670 AM Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه و برنامه‌های گذشته رو بشنوید، میتونید به هلاکوی آرکایو سری بزنید و هر زمان که مایل بودید برنامه‌ها رو بشنوید. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو، سلام.
سلام، بفرمایید.
من از اروپا تماس میگیرم خدمتتون. من 49 سال دارم و فرزند 15 ساله‌ای دارم، پسر هستش ایشون، که من موقعی که ایشون 10 سالش بود در ایران به دلیل مشکلات زیادی که با پدرش داشتم جدا شدم و بعد از مدتی آمدم به اروپا و با سختی‌ها و مشکلات خیلی زیادی تونستم که ویزای پسرم رو هم بگیرم، به طوری که 2 سال با وکیل و با خیلی مشکلات حضانت پسرم رو گرفتم. البته خودش هم دوست داشت که بیاد پیش من و با سختی و مشکلات زیادی که خودش شاهد بود آوردمش پیشم با من زندگی بکنه.
چه مدتیست که او آمده؟
1 سال هست که ایشون اومده و با من زندگی میکنه. البته من در اینجا با در واقع شخص ازدواج کردم که از آشناهای قدیم من بود و موقعی که ایشون به ما ملحق شد هیچ مشکلی نداشتن و خیلی هم این شخص به حساب دوم کمک کردن در آوردن پسرم به اینجا. ولی خب من خودم شخصا با این آقا مشکلات دیگه‌ای دارم که در واقع ما داریم از اینجا هم میریم جایی که من و پسرم با هم زندگی بکنیم، یعنی مشکلی در اون مورد نداریم.
پسرم با این معنی یعنی نه، معنیش این که جدا میشید یا این که
بله دارم جدا میشم. بله، منتها مشکل من کلن یه مسئله دیگه یه که دقیقا روی پسرم میچرخه. من در نهایت به حساب خلوص نیت و با تمام اشتیاق و اینکه خودم وجدانن ناراحت بودم از اینکه مجبور شدم که جدا بشم از پدرش و احساس میکردم بچه 10 ساله داره لقمه میخوره، ولی در هر صورت همیشه در فکر این بودم که بتونم از اون زندگی جدا بشم که بتونم یه آینده بهتری برای خودم و پسرم پیدا کنم و طبق قولم هم پسرم رو به خودم ملحق کردم و با هم زندگی رو شروع کردیم. خیلی پسر دانا و معقولیه، اما متاسفانه من نمیدونم این رفتار رو از پدرش گرفته یا اینکه خودش رو اساس کینه‌ای که از من گرفته داره. بسیار بد رفتار میکنه با من، همیشه حرفای بد با من میزنه، لحن بدی داره. البته پدرش دقیقا همینطور بود، یعنی خیلی کلمات زشتی به کار میبرد، همیشه تقریبا با کلمات خیلی خیلی سطح پایین، با اینکه ایشون یه مهندس کامپیوتر بود، کالیفرنیا تحصیل کرده بود، اما هیچ چیزی نداشت، سنخیتی با رفتار و اخلاقش نداشت. و الان من واقعا موندم، به هر زبونی از پسرم خواهش میکنم، محبت میکنم یا قهر میکنم یا حتی دعوا با هم میکنیم، متاسفانه نمیتونم به اون نتیجه برسم که بگم پسرم، من پسر با شخصیت و با احترامی میخوام، اگه رفتار از پدرت گرفتی فراموش کن، سعی کن اینجا ببین چطور با تو رفتار میکنن، ببین معلم راهنما چطوره، ببین اطرافیان با تو چطوره. متاسفانه به هیچ وجه موفق نمیشم. تا حدی که اجازه داد به خودش در حضور به حساب یکی از اقوام در واقع بزرگسال من حتی با من با خیلی توهین و بد صحبت کرد که من خیلی خجالت کشیدم. خیلی دوستش دارم پسرمه و واقعا موندم چه کار کنم.
آخه داستان این بددهنی است یا این که بچه خشمگین ناراحت ناراضی یا آخه مثلا
نه نه نه
از کجا میاد؟
نه بچه خوبیه.
آخه یعنی ولی چه سر خانم من... آخه این حرفا چیه؟ بی خودی میگید بچه خوبیه. چیش خوبه؟
آها.
شما مثل اینی که بگم آدم خوبی یاری دو نفر بیشتر نکشته. خزیر یعنی چی بی خودی برای چی میخواید خودتون رو گول بزنید؟ نه من آخه گزارشتون رو دقیق نمیدم. حالا اصلا اون حرفای قبلیتون هم جای گفته بود.
خوب بودنشو بر اساس درس خوندنش.
کاملا پس هر کی درس بخونه خوبه، آدم خوبی، وقتی نمیخونه بعد آخه این شد حرف. این ملاک خوب و بدی. نه آخه نه من عرضم این نیست. عرضم این است که شما دارید گزارشی از او میدید. روزی که من برگشتم گفتم پسرم 15 سالش ولی 45 سالشه که خب من نمیفهمم چه خبر است. به همین دو سه دفعه از خوبیش حرف میزه. کدوم خوبی؟ من اونو نمیدونم. یک سال اومده. حالا به من بگید فقط با شما برخورد کلامی بدی داره یا با بقیه هم داره؟
با همه همینطوره. با همه، یعنی به محض اینکه کوچکترین چیزی احساس کنه که برخلاف میلشه تند میشه رفتارش. دقیقاً این رفتار
نمیشه رفتار
پدرش هم
نه نه به نه سراغ پدرش عصبانی میشه. حالا بنابراین فرزند شما عصبانی است. به من میخواید بگید عصبانیت زمینه ارثی داره؟ میگم بله. یعنی امروز میدونیم خو یا آنچه که به عنوان تمپرمنت میشناسیم زمینه جدی ارثی داره. پس این طرف. دوم، بچه شاهد این ماجرای خشم و عصبانیت پدرش بوده. سوم،
بله،
میتونه گرفتاری ها و بیماری هایی داشته باشه، برای که بچه‌ای که پدر و مادرش بالاخره طلاق میگیرن در 10 سالگیش، بعد مادر راهی اروپا میشه، حالا هر مدت بعد از 4 سال بعد از جدایی و طلاق پا میشه میاد اروپا کنار مادرش، حالا میبینه تو این خونه یه آقای دیگری هست به عنوان دوست یا شوهر مادرش و بعدم با حتما مسائل زبان و مشکلات و موضوعهای دیگه همراهه، ضمناً زندگی و تجربیات نوجوانی بدی داشته، خب احتمال اینکه آسیبای جدی و عمیقی خورده باشه از جمله افسردگی یا اضطراب و نگرانی یا خشم و عصبانیت، همه اینا به عنوان خمیرمایه‌های وجودیشه. اینکه لغت به کار میبره نمیشه گفت زبون فارسی بده یا فارسیش بده، لغت ها نامناسبه. حالا فکر میکنید از دست شما عصبانیست و خشمگین و یا شما رو دوست داره یا نداره؟ نه به واقعی و اینا کاری ندارم، خودش چی میگه راجع به شما؟
اوایل که اومده بود این حالت کینه و خشمش به من خیلی زیاد بود، برای اینکه توی به من میگفت 10 سالم بود گذشته رفتی.
خب راست میگه.
و من بارها براش توضیح میدادم که من آمدم که تو رو بیارم و به قولم عمل کردم.
نه صبر کن عزیز، از کی تا حالا پدر و مادر وقتی جدا میشن اون زمانی برنامه و وظیفه‌شون انجام دادن که پاشا برن کشور خارجی بس برای پسر یا دخترشون برن اونجا؟ یعنی آخه شما برای خودتون یه چیزی درست کردید؟ چرا پدر مادری که از هم جداشتن شما من توضیح بدید، شما فرزندتون رها کنید بیای برای چی؟ که برید کشور دیگه؟ مگر مشکل شما مسئله ایران و کشور بوده؟ یعنی ببینید شما
مشکل خودم بوده.
خیلی خب همین دیگه، بنابراین
مسئله خودم بوده.
در خب نقیقنم ارزمنم همین عزیز، یعنی حرفی که شما میزنید به ارتباط به پسرتون نداره. شما زن و شوهری بودید که اصلا جدا شدید، حالا راهی اروپا شدنتون وقتی فرزند دارید برای من یه سوال جدی است. برای که روزی که من و شما پدر و مادر شدیم و مدعی پدری و مادری و محبت هستیم، حالا زندگی ما دور و حول بچه‌مون میچرخه، نه برنامه‌ی خودم. بله، و شما اومدید بیرون، بسیار خوب، بعدم گفتید تو رو میارم. حالا اصولا حالا با توجه به شرایط ایران یا بعضی از مردم که در ایران اشتیاقی به بیرون آمدن دارن، خب این میتونه عملی هم بشه. پدرش هم تازه باید موافقت میکردی که به نظر میرسه کرده، ولی شما تو این 3-4 سالی که نبودید علاوه بر اون زمان قبلی، خب معلومه این بچه آسیب خورده. مشکل الان این نیست، وقتی به شما برمیگرده میگه تو منو گذاشتی، یه بحث خیلی جدی مطرحه. آیا واقعا شما میتونستید بمونید خودتون؟ دو، آیا اگر میماندید میتونستید ارتباط خوبی با فرزندتون برقرار کنید یا به دلیل قوانین ایران نمیشد؟ اونا مسئله است که شما باید با پسرتون روشن کنید. و اگرم در این زمینه به هر حال به فکر خودتون بودید یا اشتباه کردید یا خودخواهی کردید، اونم باید اقرار کنید. برای اینکه ما تو زندگیمون نمیتونیم موضوع رو بچرخونیم و بپیچونیم. شما اولین پرسش این است که شما جدا شدید، بسیار خوب، راهی خارج برای چی شدید؟ اون یه سوال جدی است. دوم، بر فرضی که شدید، ماجرای فرزندتون رو چی فکر کرد؟ چون روزی که من برگردم بگم همسر من مرد یا زن بدی است، که بعدا نمیتونم بچه‌مو بذارم پرده اونو برم، برای که اینا با هم نمیخونه. من اگر مدعی هستم همسر من خیلی خیلی خوبه، ما با هم نمیسازیم، حالا میتونم بگم بچه‌ها رو پلو این آدم خوب گذاشتم. ولی اگر مدعی هستیم و معتقد هستیم که اون آدم بدی بود و چنین و چنان بود و من به خاطر اون همه بدیهاش او رو ترک کردم، نمیتونم بگم بچه‌ها رو اونجا گذاشتم. یعنی ببینید اینا با هم نمیخونه. و ای بسا شما یه دلایلی برای خودتون داشتید، استدلالایی داشتید. نمیخوام بگم که حالا فرزند شما اصلا متوجه میشه یا نمیشه، ولی حداقل چون یه روزی متوجه میشه باید واقع بینانه به موضوع برخورد کرد. از دلتون میخواد، اصلا من چیز ندارم. شما قرار هست کاری که کردید رو بتونید تا حدودی توضیح بدید و توجیه کنید. ای دلتون میخواد برای پسرتون، اینکه او قبول بکنه یا نه قصه دیگری است. اینکه حرف شما اصلا درست یا غلطه یه بحثی است که مطرحه. از نظر من به طور کلی نه، و همونطور استدلال منم هم دیدید، روزی که آدم ها بچه به این دنیا میارن باید بدن یه تعهد بلند مدت دارن. این تعهد بلند مدت مخصوصا وقتی که معتقدن همسرشون بد عمل کرده و میکنه، مسئولیت اونا رو بیشتر میکنه، برای که باید جنبه جبرانی داشته باشن و ضمناً مسئولیت بیشتری برشون وجود میاره، برای که اشتباه بزرگی کردن که با یه آدمی نامناسب ازدواج کردن و بچه‌ام ازش آوردن. حالا به دلیل این خطاها ما یه مقدار باید از خودمون بیشتر مایه بگذاریم. اون چیزی که من میخوام بگم این است که خیلی از اوقات تا زمانی که شما صمیمانه صادقانه اگر در این زمینه نظری داشتید یا کاری کردید که درست نبود رو با پسرتون در میون نگذارید و نپذیرید، رو به جنگ شدام میده. چون خیلی از اوقات ما به این دلیل با آدم ها گفتگون ادامه پیدا میکنه، مثلا عزیزانمون، که فکر میکنن کار مثلا نادرستی کردیم منوز هم ازش داریم دفاع میکنیم، و این در روابط خصوصی برخی از اوقات مسئله است. حالا فرزند شما اصلا در چه درجه از توانایی های عقلی و استدلالی و علمی هست؟ یعنی به اندازه یه پسر 15 ساله؟
خیلی بالاست، چون تک فرزند بوده، اکثرا با بزرگترها بوده زندگیش، و اون موقع که با من بود، بعد که پدرش بوده یا عمش در کنارش بوده، خیلی از این نظرها سطح بالایی داره. و به خاطر همینم من واقعا اصلا تعجب میکنم که چطور نمیشه این رفتار رو اصلاح کرد. الان در این یک سالی که در کنار من زندگی کرد، الان عرض میکنم خدمتتون، تو این یک سالی که در کنار من زندگی کرده خیلی چیزا رو فهمیده، متوجه شده، و کلن اون کینه اول رو در واقع میتونم بگم 99% رو خاک کرده. 1% هنوز قبول رو تو عالم بچگی دوست داشته، اگر... مادر داشته باشه، کاملا هم هم داشته.
نه سب کنه، شما اگر 20% هم هنوز مونده باشه، شما معلومه خیلی کار کردی، خیلی هم خوب بوده. شما 99% که شما من میگید 70%شو خاک کرده و از بین برده، من خوشحالم که این یه سال اینقدر مفید و ثمر بخش بوده. ولی بنابراین شما اگر ناراضی هستید باید همه چی کامل باشه، گرفتاری هست. حالا بذارید پیام ها رو بشنویم، صحبتمون رو با هم ادامه
بدیم.
متشکرم. خوش اومدید من بعد از چند پیام با ما باشید.
من پیام شایانی، وکیل تصادفات، با تجربه خود از حق قانونی شما دفاع خواهم کرد.
پیام شایانی، وکیل دلسوز و آگاه شما. 310-777-777-9.
مسافران عزیز، هنگام مسافرت تلفن دستی یا موبایل خود را به ارت موبایل فونک تبدیل کنید تا عزیزانتان مجانی در هر جای دنیا که هستید با شما صحبت کنند. 1-800-818-7000 1-800-818-7000. مسافران عزیز، هنگام مسافرت تلفن دستی یا موبایل خود را به ارت موبایل فونک تبدیل کنید تا عزیزانتان مجانی در هر جای دنیا که هستید با شما صحبت کنند. 1-800-818-7000 1-800-818-7000.
با هر نگاه بر آسمان این خاک هزار بوسه میزنم، نفسم را از رود سپید و آسمان خزر و خلیج همیشگی فارس میگیرم.
Buzzer Media proudly presents 15 سپتامبر 2012، تور رویای ما، ابی شادمهر عقیلی، Live in Bren Event Center, Orange County.
برای تماشای این دو رنگین کمان با ما تماس بگیرید. 1-888-920-48-83 و 949-204-39-36.
به مرکز زیبایی نیولوک خوش اومدید. اجازه بدید از امکانات اینجا به شما یه تور بدیم.
در این اتاق با این لیزر که توی امریکا تکه، از شهرمون راحت میشه، نشوفی نتمنطوی،
با این دستگاه که چراغش پر نور میشه، تاریک میشه، توی یک هفته خوب میبینی که کمرت باریک میشه.
این دستگاه تازه ما پوستارو شفاف میکنه، لکه و جوش رو میبره، چین و چروک صاف میکنه.
این نرسای با تجربه کمک میکنن که خوشگل شید، از قیمت پایین بگم میترسم که پاکشو کشید.
با همه این امکانات، این قیمت ها، این سرویس ها، میشه که نظری بدی.
انقدر که ذوق زده شدم فقط میتونم که بگم آفرین به نیولوک.
بله، آفرین به نیولوک سکین سنتر، بهترین و ارزانترین محل برای زیبایی پوست و اندام در دو شعبه انسینو و گلندل. 818-662-5005 818-662-5005.
اگر از طرف IRS آدیت شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه دارید، لطفاً با دفاتر حسابداری بیژن کهنزاد با 27 سال تجربه Enrolled Agent در دفتر جدید و وسیع خود در شهر انسینو تماس حاصل فرمایید. بیژن کهنزاد در انسینو، 310-820-1080 310-820-1080 310-820-1080 310-820-1080 عضو 5050 و سفرش ایرانیان Optima Net Tax Services.
K-I-R-N از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله، عرض کنم آقای دکتر، در حساب من خواستم از شما راهنمایی بگیرم که آیا راه حلی هست که من بتونم این خشونت و در واقع بددهنی پسرم رو به گونه اصلاح کنم.
آخه ببینید عزیز، من باز هنوز نمیفهمم این پسر شما در محیط اروپا به زبون خارجی هم همجوری بددهنه؟
نه سلام. خب نه نه، این با خیلی ها مؤدبه، اما با خود من بیشتر این بدرفتاری داره و موقعی که ناراحت میشه دیگه هم براش مهم نیست کسی دیگه هم باشه. همونطور که عرض کردم جلوی بزرگتر فامیلمون هم.
آخه سرکار خانم، شما یه سر حرفایی میزنید که برای منم غیرعادی. بزرگتر فامیل یعنی چی؟ اصلا مگر بزرگتر کوچیکتر داریم؟ آخه ما هنوز تا کی بردگی داریم؟ یکی بزرگ یکی کوچیکه. آخه شما ببینید نگاهتون چیه؟ بزرگتر یعنی چی؟ آدم حرمت داره، میخواد کوچیک باشه، میخواد بزرگ، میخواد 2 سالش باشه، میخواد 102، میخواد بیشعور و بیسواد باشه، میخواد 17 تا استادی داشته باشه. ببینید عزیز، نکنید. ببینید این نگاه ها مسئله است که شما رو تبدیل کرده به یه چیزی که نسبت به فرزندتون حرفای عجیب و غریب بزنید. پسر شما قرار رنج نبره و دیگران رو رنج نده. حالا این رنجی که میده جلوی آدم 2 ساله باشه یا 20 ساله، با یه آدم 3 ساله باشه یا 30 ساله، برای من فرقی نمیکنه. حالا بیاد به من بگید که پسر شما در زندگی موضوعها و مسائلی که همکنون شما باش مشکل دارید کدامه؟ قصه بددهنی و خودتون رو بذارید کنار، چیزایی دیگه به من بگید. من خودم با کی طرفم؟
مثلا یه دفعه میفته به خوردن چیزای مختلف، غذا، هر چیزی که حتی اگر مثلا نباشه، چی مثلا شیرینی یا کریسپ یا چیزی در اختیارش نباشه، دائما نون و پنیر میخوره، دائما یه چیزی میخوره. و وقتی بهش میگم پسرم ورزش بکنی، شروع میکنه بد جواب.
خب آخه منو شما بی خود میگید. آخه عزیز من، شما به یه سوال ازتون دارم، آیا شما وقتی این حرفو زدید او غذا رو میذاره کنار میره ورزش میکنه؟
نه.
پس چرا میگید؟ آخه ببینید، من نمیدونم ما پدر و مادرها تا کی میخوایم متوجه بشیم که ما قرار نیست حرف بزنیم. ما قراره حرف درست بزنیم، حرف مفید و مؤثر بزنیم. وقتی فرقی نمیکنه، فایده ای نداره. چون تو خیابون برید به مردم بگید آقایون خانم آتش باید خونه، کسی محلتون نمیذاره، نگاهتون میکنه، تعجب میکنه. شما بودید این حرف رو به مردم بزنید، بعد بگید چون دیر وقته، همه بهتره برن به منزل و کنار خانواده هاشون باشن. آخه عزیز، ببینید نگاه شما همون داستان بزرگتر رو که دو دفعه گفتید الان باز دارید یه جور دیگه تکرارش میکنید. فرقش برای چی شما این حرف رو بهش میزنید؟ بلوه شما نگاه نکردید به اینکه چرا فرزندتون چنینه، با اون چراییش کاری ندارید. این الان چرا از شما میپرسم من حالش بگید؟ خب این علامت خوبی نیست عزیز، این علامت یه آدم خشبی نیست که نمیدونه با حس و احساس خودش چی کار کنه و به جنگ خودش میره و در نتیجه در اینجا اگر بتونه یه کاری بکنه که ظاهراً لذت بخش براش باشه میکنه، یه کار انحرافی میکنه، مواد مخدر و مشروب دستش باشه میره سراغ اونا، بعدم از دید از این طریق نمیتونه خودش رو ارضا کنه، میتونه با شما یه بهانه پیدا کنه، با شما عصبانی بشه و شما دقیقاً اون رو میدید دستش. به همجاست که حتی در خصوص همین غذا من همیشه گفتم روی یخچالتون بنویسید آیا خشمگینید یا گرسنید، Are you angry or hungry؟ این اون سوال جدی است. بنابراین شما وقتی این حرف راجع به پسرتون میزنید به من میگید یه آدمی که اداره و کنترل خودش از دستش درد میره و بنابراین دست به یک کارهایی میزنه که بتونه این حس و احساس و حال بد خودش از بیان ببره. من در یه چنین صورتی درست مثل یک وقتی پسرم فرض کنید سنگ کلیه داره یا رگ قلبش گرفته که باش دعوا نمیکنم. اصلا جای این حرف نیست. یعنی شما اتفاقا اون زمانی که شما هیچ چیزی نباید بهش بگید همین موقع است. یعنی ای بسا میتونید کنارش بشینید، کاری هم کارش نداشته باشید، برای که او الان در حال بدی است و شما این زخمی رو که اون داره روش مقدار شما هم نمک میپاشید، اگر نه بیشتر یه زخمی هم بهش میزنید. حالا یه دفعه وسط غذا خوردن پاشو برو ورزش، بعدم شما فکر کنید اصلا اسم این مادریه؟ تموم شده عزیز، دوره فرماندهی و فرمانبرداری تموم شده، دوران فامیل بزرگ و مهم تموم شده. آدم انسان انسانه، کوچیک و بزرگش، مسئله حرمت انسانی همینه، مسئله حق انسانی و شرافت و کرامت انسانی همینه که ما چون انسانیم با هم برابریم، حتی یکسانیم، تموم شده رفت. توهین بده، تحقیر بده، میخواد جلوی کسی باشه، میخواد نباشه. ولی من اصلا به این موضوع اینجوری نگاه نمی کنم. من وقتی صورت پسرم رو زرد دیدم که فکر نمی کنم این چه وضعیه، برو آرایش کن. من میگم بیماری چیه؟ او که اینجا مسئله نیست، غیر از اون کار غیرعادی دیگه چی میکنه؟
خیلی اوقات میشه پیش من میشینه، دوست داره منو گاز بگیره و وقتی هم که هولش میدم شروع میکنه بدتر میکنه، حمله میاره، هجوم میاره و اینو مثل یه بازی هی ادامه میده. هرچی میگم نکن، من ناراحتم، دندونه به تن من میخوره، من ناراحتم، حرص میخورم، ناراحت میشم و اینو هی به شوخی شوخی خنده اینقدر ادامه میده تا اصلا حالت دعوا میشه بینمون، دعوای فیزیکی میشه بینمون تا بخواد دست از سر من برداره. اصلا سعی میکنم، خیلی وقتا فرار میکنم.
شبکه دوستاش کی هستن؟ با اونا کجا میره؟ چیکار میکنه؟
خب ما اینجا چون یک سال اومده و از نظر زبان تازه داشت آموزش پیدا میکرد، به حساب تازه با این دوست آشنا شده و مدرسه‌ش هم حدود نیم ساعت دورتر از جایی هست که ما زندگی میکنیم، خیلی نزدیک به دوستاش نبوده و خب مثلا یه ارتباطای خیلی معمولی تو مدرسه داشته، ولی دوستی که بخواد رفت آمد خانوادگی داشته باشه نتونستیم، برای اینکه مدرسه هم دورتر از خونه بوده.
دیگه چه ای بایی رادی داره؟ از در خوابش چطوره؟
وضعیت خوابش معمولیه، نه زیاد میخوابه نه کم میخوابه،
به نظافتش و حمامش چجوری میرسه؟
خیلی دیر به دیر.
یعنی
حتی مسواکشو خیلی دیر به دیر انجام میده، حمامشو اگر که فرزن مجبور نباشه تا جایی که میتونه عقب میندازه، مسواکشو تا جایی که مجبور نباشه عقب میندازه. یه وقت میبینی حتی اگه مدرسه بره، وقتی مدرسه میره هر روز مسواکو میزنه، ولی نره نمیزنه تا زمانی که مثلا دوباره شنبه و یک شنبه تمام بشه، مانده صبح میزنه که میخواد بره مدرسه.
چجور برنامه هایی رو تماشا میکنه؟ یا وقت فراغتشو تو خونه چجوری میکنه؟
بیشتر برنامه های علمی دوست داره، بیشتر خودش توی اینترنت دنبال مسائل علمی میگرده، تاریخی، اجتماعی، برنامه علمی کلیک هست راجع به چیزای قطعات جدید کامپیوتر توضیح میدن، اونا رو نگاه میکنه. خیلی کم هم دیدم که یه بازیای با حساب کامپیوتر میکنه، خیلی کم، خیلی محدود، شاید مثلا در کل روز یک ساعت، ولی بیشتر دنبال برنامه‌های علمی و آموختنی و کارهای خوب و مثبت خیلی زیاد داره.
کار خوب و مثبت نیست عزیز، نصب کنید. بسیاری از آدم‌ها در کودکی وقتی که نفهمن چه خبره، وقتی ندونن چه هست، بچه‌های باهوش برخ از وقت به این نتیجه میرسن که اگر من فقط بدونم دیگه مشکلی تو زندگیم ندارم. به همین جهت است که چون جهان براش از نظر حسی و احساسی دردآور و رنجاوره، میخواد بدونه و به دنیای اینکه بدونم پناه میبره. حتی یه مثالی هست که میگن اینجور آدم ها اگر بهشون بگید دوتا در هست، یه در میره به بهشت و میتونید برید یه سال تو بهشت زندگی کنید و بهشت رو تجربه کنید، یه در دیگه سخنرانی و اطلاعاتیست که یه آدمی که نرفت یا آدمایی که نرفتن بهشت راجبش حرف میزنن. برخی از آدم ها میرن تو صفی میستن که میره برای سخنرانی. علتش هم این است که فکر میکنن تنها مشکلشون تو زندگی فهمیدنه، و این برخی از اوقات یه ذره در شرایط خاص با یه زمینه‌هایی میره رو آدم شکاک و سوء ظنی که میخواد توتوی هر چیزی رو در بیاره، و اصولا باورش اینه که یه جهانی است پر از توطئه و مبهم و تاریک، و اون وقت گرایش‌هایی برای حالت پارانوید و اینا پیدا میکنه. آیا شوهر شما شک و سوء ظنی هم نسبت به شما داشت؟
نه نه اصلا
ابدا. حداقل جنبه مثبتشه. ببینید فرزند شما حالش بده، یعنی به نظر من علائم بیماری رو نشون میده، یعنی این حالتها حالتهای خودآزاری یا دیگرآزاری، حالتهای مازوخیستی یا سادیستیکشه. زمینه‌های برای افسردگی میتونه داشته باشه، خشم و عصبانیت. اشکال کار خشم و عصبانیت این است که ریشه‌هاش در حقیقت در یه مقدار وحشت و استراب و درده، یعنی فرزند شما درد میکشه و رنج میبره و وحشت زده و ترسیده است. شما این موضوع رو با نصیحت و درخواست و نگرانی برای اینکه حرف زشتی زده یا نزده مطرح نکنید، بلو به سر به سرش نگذارید. یعنی شما هر وقت خواستید به این حرفی بزنید، دو چیز رو بپرسید از خودتون: آیا این چیزی که من میگم رو میدونه یا نه؟ یعنی من اگر بهش بگم دیره، میدونه دیره یا نه؟ اگر بهش بگم نخور، میدونه نباید بخوری یا نه؟ اگر میدونه نگی. اگر میدونه امروز سه‌شنبه است، برای چی بهش بگی سه‌شنبه؟ دوم، اگر دیده نمیدونه، فکر کنید با گفتنش فرقی میکنه و تأثیری داره یا نه. اگر فرق و تأثیری میکنه بگید، اگر نه برای چی میگید؟ شاهدش باشید. ما پدر و مادر ایرانی باید یاد بگیریم که قرار نیست یه کاری بکنیم، باید کار درست بکنیم، و به صرف این که فکر کنیم اگر گفتیم دیگه این مسئولیت پدری و مادری ما تمامه، این یه برداشت غلطی است که متاسفانه آگاه و ناآگاه تو ذهن بسیاری از ما هست که اگر فرزندمون یه کاری کرد باید بگیم نه. ای اون میدونه بده، دلیلی برای گفتنش نیست. اگر گفتن ما فرقی نمیکنه که اصلا نباید گفت، بگذارید هر چی میخواد بشه بشه، چون تاثیر نمیکنه. علاوه شما وقتی بهش میگید حالا وادارش میکنید که او واکنش نشون بده، حالا به قول شما کار بالا میگیره. اما ماجرای گاز گرفتن و دندون گرفتنش مسئله جدی است. بعدم تو صحبتاتون معناش این بود که وقتی جدا شدید هم با خانم ای بسا در خانه ها یا با افراد مختلف بوده تا به شما رسیده. بعدم یه پسر 14 ساله، یکی از اشتباهات اینه که مخصوصا اگر به زبان و فرهنگ به دلایلی آشنا نیست ما جا به جاش بکنیم. یعنی من علاقه شما رو برای اووردنش اصلا نمیفهمم. یعنی من نمیدونم که چه ایب و ایرادی می داشت اگر پسرتون در ایران میماند، که شما بر اساس حرفی که زدید یا قولی که به خودتون یا دیگران دادید یه کاری کردید که ای بسا درست نبوده. میدونید، یعنی میخوام به شما بگم یه مقدار اجبار در کار شما بر اساس باورهاتون میبینم که اون میتونه کار دستتون بده. این وضعیت نمیخوام ناراحتتون کنم، با گذشت زمان میتونه بسیار بدتر بشه. یعنی فرزند شما همینقدر که کمی به شما مسلط تر بشه و به اوضاع علیه شما سوء استفاده های بیشتری میکنه. اگر من نمیدونم، اگر خاص برگرده ایران، اگر شرایط ایران تا حدودی براش مناسبه، من دلیلی برای نگه داشتنش نمیبینم، چون حداقل در اونجا یه مقدار از آسیب‌های محیطی و تفاوت‌های فرهنگی رو نمیخوره. اینجا میتونه به انحراف و گرفتاری دچار بشه. اینجا میتونه بچه اینگونه که شما میفرمایید زمینه برای اعتیاد پیدا کنه. من نمیدونم پدرش چگونه آدمی است، من نمیدونم چگونه رفتاری با او داشته یا میتونه داشته باشه، من نمیدونم حالا که تو این سن و سال هست کجا براش مناسبه، ولی انتخابای از این قبیل خیلی خیلی فردی و شخصیه و اینا غالب اوقات میتونه مسئله آفرین باشه. کوتاهش کنم، شما هر جا که هستید، من نمیدونم کجا هست، کدام کشوری؟
انگلستان.
اوکی، شما اگر انگلستان هستید، اونجا دوستان روانشناس و روانپزشک ایرانی هستن، حداقل در شهرهای بزرگ مثل لندن. اینا رو پیدا کنید و باشون صحبت کنید، برای که مقدار زمینهای فرهنگی رو باید بدونن. شاید بتونن پسرتون رو ببینن، شاید بتونن تلفنی با پدرش صحبت کنن، به یک توافقی برسید و او رو در شرایط و موقعیتی قرار بدید که بچه به انحراف و گرفتاری و یا بیماری نیفته. شرایط بد بوده، همچنان هم بد هست. حساسیت‌های شما و موضوعی شما هم متاسفانه کمکی نمی کنه. الان شما با یک کسی که گرسنه هست روبرو نیستید که به عنوان حالا یه انسان یا پدر مادر بهش غذا بدید، نه، شما با یه آدمی که به خاطر خوردن غذای مسموم الان گرفتار هست روبرو هست. اینجا دیگه کار پزشکی و حرفه‌ای میخواد. اینجا دیگه مهربونی مادر و خوبی پدر فرقی در ماجرا نمی کنه. من بر اساس آنچه گفتید اصلا تردیدی ندارم، اصلا تردید ندارم که فرزند شما احتیاج به کمک حرفه‌ای داره. شما هم احتیاج به گرفتن یه مقدار توصیه ها از جانب اون کسی دارید که شناخت بیشتر و بهتری از فرزندتون و شما پیدا میکنید، ولی همچنان گوشه ذهنتون همه گزینه ها رو برای خودتون باز بگذارید، برای اینکه مخصوصا با توجه به مسائل و مشکلاتی که شما با اون آقایی که باهاش زندگی میکنید دارید، با توجه به جدایی که پیدا میشه، از یه جهاتی میتونه بهتر بشه ولی از یه جهات دیگه میتونه او تبدیل بشه به نوعی شوهر شما و کنترل کننده شما و اون خودش یه مسئله دیگری رو به وجود میاره. یعنی پسرتون حالا بخواد جای پدرش رو بگیره، مخصوصا با حرفایی که حتما اونجا راجع به شما زده شده و حتما یه مقدار به هر حال شستشوهای ذهنی که در این زمینه به او داده شده
یا خودش بره.
بنابراین شما گرفتارید عزیز، شما گرفتارید. اصلا این موضوع موضوع ساده ای نیست. شما مسئله رو به عنوان اینکه یه کسی لباسش خونیه بهش نگاه نکنید، به کسی نگاه کنید که این دست استخوناش خورده. ماجرای خون و لباس و تمیز کردنش رو از ذهنتون بیرون کنید، چون نگاهتون اونگونه که به من دادید تا به حال این بوده. شما با یه فرزندی روبرو هستید که اگر بیمار و گرفتار نباشه در آستانه اون هست و اگر الان کمکش نکنید بعدن ده ها و صد ها بار وقت و نیرو و انرژی و پول بیشتری با صرف این کار کنید. من اگر جای شما باشم یه ارزیابی کاملی رو میذارم ازش بسته یه ایرانی صورت بگیره که اونم بتونه ارتباط برقرار کنه، واقعا او به این نتیجه برسه که شماها کجا هستید، اون وقت بتونه توصیه کنه حالا برای رسیدن به اون هدفاتون از چه راهی باید برید و چگونه باید عمل کنید. ولی با این اطلاعات کم من حرفی ندارم بزنم. شما هم با این توانایی و دانایی های کمی که به نظر من با توجه به حرفاتون دارید از عهده حل یه همچین مسائل پیچیده بر نمیاد. اینا عرض کردم کار تغذیه نیست که آدم ها بلد باشن، اینا کار یه آدم مسمومی است که یه پزشک متخصص و یا سازمان و بیمارستانی میخواد که بتونن کمکش کنن. اون کمک رو بگیرید و الا گرفتار میشید و خودتون هم آماده کنید برای خیلی سرار جان.
بله، میتونم سوال کنم اگر پزشکی هست؟
من متاسفانه هیچ جان، نه، من متاسفانه فقط دوستان در ایالت کالیفرنیا میشستم، ولی اونجا میدونم چون تو جلسه که من ماه گذشته بودم چند نفر از این دوستان آمده بودم، ولی من به دلیل عدم آشناییم توصیه ندارم. ولی اگر شما به مراکزی که اطلاعات دارن یا مجلات یا مثلا فرض کنین اونجا روزنامه ها مراجعه کنین، اطلاعات بیشتر میتونین بگیرین. به هر حال مواظب خودتون باشید.
خیلی متشکرم از راهنماییتون جناب دکتر، ممنون از وقتتون.
خواهش میکنم، تمام.
خداحافظ.
چنگ ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
bullseyetraders.com زیر نظر فرمرز وحدت شعار به شما آموزش میدهد که چگونه در بازار سهام کنونی با فراگیری درست خرید و فروش شاخصها به درآمدی چشمگیر دست یابید. همین پنجشنبه ساعت 1:30 بعد از ظهر.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل موفقیت آمیز کاشت مو، امروز می توانیم با استفاده از آخرین روش‌های طبیعی میکروسکوپی FUE و FUT هزاران واحد مو را در یک جلسه در نهایت آسایش پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
او مای گاد، چرا قیافت انقدر در به داغونه؟
رو موتورسیکلت بودم بعد جوری تصادف کردم.
تصادف موتورسیکلت هم خیلی بد شد.
یه وکیل قابل اعتماد سراغ داری که تجربهش در پرونده های تصادفات زیاد باشه؟
یک وکیل با تجربه و برا میشناسم که تخصص او فقط و فقط در تصادفاته، دکتر کامران یدیدی. تا کنون هزاران پرونده صدمات بدنی داشته و شرکت های بیمه با نامش، تجربهش، قدرت کاریش بسیار آشنا هستند و برای موکلین خودش همیشه بالاترین حق قانونی رو دریافت کرده.
تلفنشو داری وقت بگیرم؟
لازم نیست، با این حال وضعیتت پاشو بری اونجا. یه نماینده از طرف دفترشون میاد و همه کاراتا انجام میده. به همین راحتی. تلفنشون هم خیلی ساده است و به یاد ماندنی. 818 999 99 99.
818 999 99 99.
و یه ساده تر بگم، 818 همش 9.
راست میگی، 818 همش 9.
دکتر کامران یدیدی.
حدیث عشق بیان کن بدان زبان که تو دانی. هفته شب با ساسان کمالی، هر شامگاه آدینه، رادیو ایران 670 AM.
داروخانه تارزنا در ولی، داروخانه محبوب ایرانیان، با قبول انواع بیمه ها مدیکال و مدیکر با کادری توانا و آگاه آماده خدمت به شماست. داروخانه تارزنا زیر نظر دکتر نوری نورانی علاوه بر دارو و لوازم طبی، داروهای ترکیبی را نیز در اختیار شما قرار می‌دهد. 818 996 3600.
با من دکتر نوری نورانی و یا همکاران من در تارزنا فارمسی تماس بگیرید تا محصول جدید خود برای از بین بردن لکه‌های صورت که در نوع خود بی‌نظیر است را در اختیار دارید.
توجه کنید، با ارائه نسخه جدید همین محصول از بین بردن لکه‌های صورت را به ارزش 80 دلار به رایگان هدیه بگیرید. داروخانه تارزنا در محوطه بیمارستان تارزنا با پارکینگ رایگان و دلیوری در ولی. 818 996 3600. 818 996 3600. تارزنا فارمسی. 818-996-3600. 818-996-3600.
برای داشتن پوستی لطیف و بدون موهای زائد، چهره زیبا و بدون چین و چروک، وزنی مناسب همراه با تناسب اندام، مراکز درمابر با سرویس های چون از بین بردن موهای زائد با لیزر، ارائه تزریقات بوتاکس و انواع فیلرها، جوانسازی پوست صورت از طریق طبیعی درمانی، از بین بردن رگهای واریس پا و کاهش وزن، به کمک متخصصین بهترین انتخاب خواهند بود. 866 444 6411. 866 444 6411.
K-I-R-N. 670 AM. Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم، به آقای دوستانی که در جنوب کالیفرنیا هستن میرسونم که کنفرانس تیپ‌های شخصیت یا انواع شخصیت و انسان رو از روز پنجشنبه 23 آگست در گلندل در مرکز ارامنه در 117 لوئیس جنوبی آغاز خواهم کرد. همچنین کنفرانس چگونه میتوان ذهن و زندگی خود را تغییر داد از سه‌شنبه 28 آگست در المپیک کلکشن شروع خواهد شد و کنفرانس عشق، ازدواج و خانواده از چهارشنبه 29 آگست در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی. این سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر خواهد بود، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون 100 دلار. همچنین امروز سه‌شنبه 7 آگست از ساعت 6 به بعد در انجمن همبستگی مشاغل که در المپیک کلکشن برگزار میشه خواهم بود، با صرف شام سخنی خواهم داشت، بنابراین اگر عزیزان مایل هستن میتونن ساعت 6 به بعد به المپیک کلکشن تشبرن. برنامه تقریبا ساعت 7 آغاز خواهد شد و با صرف شام هست سه‌شنبه 7. اجازه بدید که با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. رادیو ایران بفرمایید. الو رادیو ایران بفرمایید. الو رادیو ایران بفرمایید. جزید من با دوست دیگری صحبت کنم نمیدونم. رادیو ایران بفرمایید. الو
سلام
بفرمایید.
من یه مشکلی دارم میخواستم با اتون صحبت بکنم.
خوش با حالتون که شما یه مشکل دارید.
یه مشکل خیلی بزرگ دارم. مشکل بزرگ دارم.
جان
دوستان، من حدود 2 سال پیش تحت یک شرایط روحی خوبی که نداشتم و در یه شرایط خاصی که بودم توی ایران با یه خانمی آشنا شدم که ایشون دختر خیلی خوبی بود و من حدود 2 سال گذشته را حالا به صور متناوب نه پشتر هم با این خانم در ارتباط بود. این خانم از نظر اخلاقی و رویه هایی داره خوب خیلی خوب بود. من وارد رابطه خیلی خوبی شدم، با آدم های خیلی خوبی آشنا شدم، همه چیز خیلی خوب بود.
شما چند سالتون عزیز؟
من 32 و نیم.
این خانم چند سالشونه الان؟
این خانم 28 سال.
شما این الان چه مدتی است خارج از ایرانید؟
من امریکا هستم و به طور متناوب هر تقریبا 6 ماه یه بار 2-3 ماه اومدم و رفتم تو این 2 سال.
بنابراین ایشون رو در اونجا دید، در ایران با ایشون آشنا شدید؟
نه در ایران بودم با ایشون آشنا شدم، بعد تو این 2 سال اولین بار 6 ماه بعدش اومدم امریکا، 2-3 ماه بودم برگشتم ایران، دوباره یه مدت امریکا بودم برگشتم ایران. این سری تقریبا اومدم امریکا و دیگه قصد ندارم برگردم. اون فرود 2 ماهه که اومدم و دیگه میخوام موندگار بشم. مشکل من الان اینه که توی این رابطه‌ای که هستم چجوری در واقع الان دلم میخواد تمومش بکنم. در واقع مشکلی هم با ایشون ندارم، همه چیز خوبه، ولی ایشون مشکل بزرگی که دارن و کار رو سخت میکنه اینه که بسیار آسیب پذیرن، به این دلیل که یه معلولیت دارم. من الان در واقع هر روز تقریبا روزی 7-8 ساعت دارم به این فکر میکنم که من چطوری میتونم از این رابطه بیام بیرون.
نگرانیتون چیه؟ این رابطه
ضربه روحی خیلی سنگینه خواهد
بخورن. نه ببینید عزیز،
خب این چیزیه که خب من بالاخره باید
نه
این قضیه رو ادامه بدم که غلطه.
نه صبر کنید عزیزم. شما با یه آدمی در یه رابطه ای میرید، بعد یکی از طرفین به این نتیجه رسن که این رابطه نیست که اونا میخوان یا درسته یا دوست دارن، میان بیرون، دیگری ضربه میخوره بخوره. فقط نمیتونن به او چیزی اضافه کنن که آسیب ببینه، یه اصولی رو هم رعایت میکنن، ولی ما قرار نیست تو زندگی بریم به دلیل اینکه دیگری ضربه میخوره که تقصیر خودشه که وارد یه رابطه ای شده و بعدم مسئولیت اینکه از یه جدایی آسیب نبینه با خود اوست. ما که نمیتونیم با آدما بمونیم به خاطر اینکه اونا رنج میبرن. یعنی این چه معنایی داره؟
دقیقاً حرفتون درسته. من اگر ایشون وضعیت عادی میداش خب لحظه‌ای تغییر
فرق نمیکنه وضعیت عادی.
من الان دقیقاً همون چیزی که میگی دارید، شما احساس مسئولیت.
نه اون نقطه‌ای
که من دارم
اذیت میشم. نه احساس مسئولیت نمیکنید. میخوام حرف بد بزنم بهتون. شما نمیخواید ایشون راجع به شما قضاوت و نظر بدی داشته باشه؟
ایشون نه، ولی ایشون اصلا هیچ حرفی نمیزنه. من امروز بگم خدافظ میره، هیچ مشکلی از نظر ایشون
سر به سر من نگذارید. اگه ایشون وقتی شما بگید خدافظ میره که آسیب نمیشه، شما نگران چی هستی؟
خب چون توی پس زمینه ای کار است، به من چیزی نمیگه، به نظر روحی روانی خوب آسیب میبینه، آدمی که دوست داره
پس چه فرق میده؟ نه ببینید، شلوغش نکن، صبر کنید. ایشون اگر آسیب میبینن مهم نیست، پس بنابراین نمیتونید بگید ایشون هیچی نمیگه. خب نمیگه که نمیگه، این نگفتن که معناش این نیست که درد نکشته یا اذیت نشده. من بحثم راجع به درده، من راجع به واکنش که حرف نزدم. ملاک من شما که واقعا اولا ببینید، باز عرض من توجه کنید، شما توی رابطه با ایشون رفتید و حالا فکر میکنید نمیخواید اونجا باشید، میخواید بیاد بیرون. اینکه ایشون آسیب میبینن رو میفهمم، ولی انتخابی است که هر آدمی توی هر رابطه‌ای میکنه. ریسک یه رابطه همینه، مثل بیزینسی که آدم میره توش ممکنه سود کنه یا زیان. بنابراین ایشون وارد یه رابطه‌ای شده و چنینه. اینکه شما فکر میکنید به خاطر مشکلی که ایشون دارن آسیبشون شدیدتره، از یه نظر مسئولیت شما رو در انتخاب اولیه بیشتر میکنه و شما باید اینو میدونید. دو، از جانب دیگه ایشونه که باید آهسته‌تر حرکت کنه. وقتی من میدونم پا پام درد میکنه یا پام شکسته که اونجوری حرکت نمیکنه. ایشونه که باید مواظب خودش باشه. سوم، اصلا برفرض که هیچ کدوم از اینا نباشه، به دلیل اینکه آدما اینجا و اونجا مسئله دارن، این مشکل روانی داره، اون مشکل مالی داره، اون مشکل فامیلی داره، اون ماجرای خانوادگی داره، که ما نمیتونیم کار بد و غلط رو بکنیم. اگر شما در یه رابطه‌ای هستید و اون رابطه رو دوست ندارید و درست نمیدونید، پایان کار. اینکه شما من بگید درش دودلی و تردید دارم، میخوام روش کار بکنم، میفهمم. ولی اگر به این نتیجه رسیدید که نمیخواید در این رابطه باشید، فقط میتونید طریقه طرح و بیانش رفتارتون رو به گونه‌ای بکنید که این آسیب احتمالی کمتر باشه. ولی بیش از اون رفت. جان،
اینجا دقیقاً سوالمه که اساسا من خب از همه نظر با این خانم خوشحالم و بودم، خوشحال بودم. صرفاً دارم نگاه منطقی به قضیه میکنم، این محدودیت ایشون چیزیه که دقیقاً داره باعث میشه که من منطقی نگاه بکنم و بگم که خب نه، این آدم مناسب من نیست. وگرنه دقیقاً اینجا این دودلی هم وجود داره که آیا من باید ادامه بدم این قضیه رو ندیده بگیرم، یا اینکه نه، این مسئله الان من شاید احساسی چون میخوام برخورد بکنم بیام این کارو ادامه بدم، فردا پشیمون بشم، موضوع بدتری برای ایشون و خودم درست بکنم. این دودلی هم در واقع یه بوده.
نه آخه دودلی رو باید ببینید عزیز. نه، بحث من دو یا سه دفعه تکرار کردم، اگر کاری رو درست نمیدونید و دوست ندارید، پایان کار. اگر به من میگید درباره درست بودنش و دوست داشتنش مسئله دارید، خب اونیست که باید روش کار بکنید و اونجاست که اون زمینه های حالا اگر اسمش مسئولیت میذاری تو، اخلاق میذاری تو، انسانیت و رعایت حال دیگران، اونجا تو اون گفتگو مطرح میشه، نه بعد از نتیجه گیری که این کار غلط است و دوست ندارید. ببینید اونجا شما باید اون گفتگو رو داشته باشید. ولی من در شما مسئله رو همجوری که خودتون طرح کردید میبینم و گرچه دلم میخواست یه حرفی بهتون بزنم و نزدم و الاخره آخر کارم میزنم، اون مسئله منه با شما. حالا این دختر خانم، این دختر خانم به چه چیز شما علاقه منده؟ یعنی اون سه تا چیز خوبی که در شما هست رو اگر از بعضش برسم چی میگه؟
در واقع به همه چیز، یعنی سه تا چیز. حالا مثلا خب من تحصیلات خیلی خوب دارم، حالا یه نگاهی که ایران هست، چه میدونم شهروند امریکام، تحصیلات خوب دارم، از نظر مالی خوبم و اساسا این مسئله مطرح نمیشه. چون وقتی شما یه دختر معلول باشی توی ایران و یه پسری حالا فقط صرفا سالم باشه بیاد مثلا با شما رابطه بگیره، شما خوشحالید. حالا یک کسی مثلا
شما چرا این کارو کردید؟
من تو اون شرایطی که بودم در واقع از یه رابطه شکست خورده در اومده بودم، از یه رابطه‌ای که حالا به نوعی احساس بدی داشتم. یکی از مشکلاتم اینه که اصلا با خانم‌ها من مشکل دارم، نمی‌تونم رابطه خوب بگیرم. خب توی اون لحظه این آدم امنی بود که میشد بدون نگرانی در واقع به عنوان یه دختر، بدون همه نگرانی‌های موجود.
من میدونستم که بالاخره حرف بعدمو به شما میزنم. برای که شما میدونید این اوج خودخواهی شماست.
بله.
که از یه رابطه آمدید بیرون، حالا برای که میخواید متعهد نباشید، هر وقت هم دلتون خواست به دلیل یا بهانه بیاد بیرون، این خانم را انتخاب کرد. بعد یه پیامی به این خانم دادید که من یک کسی هستم فرا انسانی که تو دوربر خودت دیدی و بنابراین نگران اون جنبه عیب و ایرادت نباش، برای که اون اصلا موضوع من نیست. حالا گرفتاریتون در اون پیام نامناسبی است که به این آدم دادید. برای که من متاسفانه از طریق ارائه مطلبتون متوجه شدم که نگرانی شما خودتونی در این ماجرا. و بعدم یه جمله‌ای که اضافه کردید، اون البته میتونیم بعداً بهش یه نگاه دیگری بکنیم که چرا شما با خانما نمیتونید رابطه خوبی داشته باشید. علتش این است که شما اول که اونا رو میخواید، اونا رو تاج سر خودتون میدونید، وقتی داشتیدش دستمال کاغذی که ازشون استفاده کردید و این تضادیست که تو شماست و این اگر حل نکنید هیچ کس برای شما معنی نداره.
در مورد مسئله اول کاملا حق با شماست که البته من به طور مستقیم هیچ وقت اون چیزو ندادم. من همیشه توی همه مقاطعه یا حتی هر سری که میمده آمریکا بهشون گفتم رابطه ما تمومه و اینو بارها اشاره کردم که این رابطه دائمی و طولانی نخواهد بود. اینو من گفتم غیر مستقیم، اما خب به هر حال نتیجتا احساس مسئولیت میکنم.
نه ببینید عزیز، ببینید من اگر این خانم این پیام منو بشنون که حالا احتمالا نمیشنون، ولی اگر پیام منو بشنون بهشون میگم اگر فردا صبح شما متوجه شدید که از نظر علمی یا معجزه ای که بنده بهش اعتقاد ندارم اتفاق افتاد و حال شما خوب شد، اولین کاری که میکنید رابطتون رو با این آقا قطع میکنید، برای که شما به درد ایشون هم بیش از هر کس دیگه نمیخورید. یعنی ایشون اتفاقا شما اگر بخواید به این خانم محبتی بکنید بهتره که رابطه رو قطع کنید و بیاید بیرون، برای اینکه با رفتنتونه که ایشون رو از پا بیشتر در میارید، برای که همونطور که با پذیرفتن ایشون شاید نمیدونم کمی ایشون رو بیشتر از اونی که حال بدی داشتن بدتر کردید یا بدتر خواهید کرد. و بعدم شما فکر نکنید عزیز، دست حرفاتون هم پیداست، شما فکر نکنید که خودتون قراره به عنوان جایزه به کسی بدید، یا یعنی شما جایزه کسی نیستید، شما قرار است که یه شریک زندگی پیدا کنید که مانند دوتا پرنده که توان و نیرو و اندازه برابر دارن میخواید این بدنی رو که زندگی زناشویی زندگی هست رو بکشید. بنابراین نه به دنبال ترحم به کسی برید نه از کسی ترحم بخواید، چون کار نمیکنه. انسان سراغ یه بال شکسته نمیره.
خیلی دکتر، میتونم یه چیز دیگه این وسط بگم که در واقع دلیل اصلی این ماجرا و اینکه دو سال طول کشیده این مسئله برمیگرده به یه ویژگی خیلی بد توی خود من که اطلاع دارم و نمیدونم باید با شفا بکنم، اونم اینه که نمیتونم با مشکلاتم روبرو بشم، یه حالت اجتناب دارم که در واقع سعی میکنم همیشه مشکلاتمو پستپون بکنم بذارم برای بعد، و این خیلی جاها برای من خیلی مشکلات رو
من با اون خیلی مسئله ندارم. اون چیزیست که سبب میشه وقتی شما مشکلاتتون رو باش روبرو نشید با آینده بگذارید یه مقدار اینجا اونجا آسیب ببینید، ولی خطری که داره در روابط انسانی دیگران رو ازشون استفاده کنید، اونجا مسئله منه. بلا شما روزی که تو زندگیتون نمیخواید قبول کنید با مشکل باید به استقبال ضرر و خطر رفت، نه اینکه ازش گریخ، تو زندگیتون آسیب میبینید. من یکی از حرفایی که شاید بگم چند هزار بار به دور وریام زدم از جمله بچه‌هام این است که اصلا در این زمینه فردایی وجود نداره. یعنی آدمی تو زندگیش میتونه موفق باشه و احتمالاً از سلامتی و خوشبختی برخوردار باشه که همینقدر که باید یه کاری رو بکنه و همکتون وقتش هست بکنه. یعنی فرض کنید اگر شما الان من گفتید که من در ژانویه میام لس آنجلس و روزی که میخوام برم پلوی آقای فلان یا خانم فلان میخوام تو یه تلفنی بکنی، میگم بذار من تلفنمو الان بکنم، بعد فقط یادآورشون شو. تفاوت اینجاست، در حالی که بسیاری از آدم ها هم نست خب وقت داریم بیگه هنوز چهار ماه دیگه وقته، یه پیامی رو اتفاقا دلم میخواد حالا که گفتید بقیه هم بشن، اصلا ما وقت نداریم، هیچ کس وقت نداره، بنابراین هر کاری رو که باید بکنید و همکنون وقتشو دارید بکنید انجام بدید، هیچ دلیلی برای به تاخیر. اگر فقط همین قاعده رو دوستان خوب عزیز رعایت بکنن، نیمی از مسائل و مشکلات که برای خودشون به وجود حل و تو زندگیشون هم به جای ایستادن یا عقب رفتن جلو میرن. بنابراین اون مطلب رو میفهمم، ولی مشکل شما مشکل در ارتباط با آدم هاست عزیز، من اون مسئله فردی شماست تو زندگی، بعدم با موفقیتاتون یا برنده بودناتون در زمان مختلف نشون میده اهمیت نداره، ولی اینجا داره. حالا بگذارید ما پیام ها رو بشنویم، خلاصه اخبار رو بشنویم، من بعدش در خدمتتون هستم برای اینکه متأسفانه به پیام ها رسیدیم. شنگان ارجمند با ما باشید.
من پیام شایانی وکیل تصادفات با تجربه خود از حق قانونی شما دفاع خواهم کرد.
پیام شایانی وکیل دلسوز و آگاه شما 310-777-777-9.
پاهام اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگهای پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را دو مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگهای پا یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی، و شرکت های بیمه مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818 900 2700 900 2700. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
هفت شب
با افشین گرگین، هر پنج شنبه هفت شب از 670 ام رادیو ایران.
زیر و بانوان هست ارزان، برای صحبت با ایران، با کیفیت بزر به هر کجای جهان، به هر کجای جهان. زیر و بانوان ندارد هیچ هزینه پنهان، زیر و بانوان میدهد چل دقیقه رایگان، چل دقیقه رایگان. زیر و بانوان نمبر وان، همه یه لحظه خندان، خبر بدی به همه دوستان و آشنایان، دوستان و آشنایان.
با مراجعه به تارنمای زیر و بانوان VIP.com 30 دقیقه رایگان برای مکالمه با هر کشوری که دوست دارید دریافت کنید. شرکت تلفن زیر و بانوان با 23 سال خدمت، نماد خدمت و اعتبار با کیفیتی برتر. 866-362-5900 و 866-362-5901.
زیر و بانوان.
بنیاد فرهنگ برای برگزاری پنجمین جشن سالانه نوروزی خود که در 17 مارچ 2013 در موزه هنر لس آنجلس لکما برگزار خواهد شد، طراحی پرده آویزها و برنامه‌های نمایشی و موسیقی خود را بین هنرمندان به مسابقه می‌گذارد و دعوت می‌نماید تا طرح‌های خود را که برگرفته از ویژگی‌های نمادین نوروزی ایرانی و بیانگر آیین‌های کهن فرهنگ و تمدن ایران زمین است، تا 15 ماه سپتامبر 2012 به نشانی nowruz@farhang.org به بنیاد فرهنگ بفرستند. برای آگاهی بیشتر از شرایط مسابقه و دیدار از نمونه‌های سال‌های پیشین از سامانه farhang.org دیدار نمایید. farhang.org.
From Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
روز بخیر شنوندگان گرامی، من نگاره کرامتی از شما دعوت میکنم به گزیده ای از خبرهای این ساعت توجه فرمایید. در پی اتهامات مؤسسه نظارت بر بورس نیویورک در آمریکا به بانک استاندارد چارترد مبنی بر همکاری با دولت ایران با هدف پولشویی، این بانک اتهامات وارده را رد کرد و اعلام داشت با مقامات آمریکایی همکاری می‌کند. مؤسسه خدمات مالی DSF که نظارت بر بورس نیویورک را بر عهده دارد، روز گذشته اعلام کرد بانک استاندارد چارتر در فاصله سالهای 2001 تا 2007 در همکاری با جمهوری اسلامی در مجموع 250 میلیارد دلار پولشویی کرده است. امروز یکی از مسئولان این بانک گفت این اتهامات مؤسسه نظارت بر بورس نیویورک تصویر کامل و درستی از واقعیت را نشان نمی‌دهد. روز گذشته مؤسسه DSF بانک استاندارد چارتر را تهدید کرده بود که مجوز معاملات آن را در ایالات متحده لغو خواهد کرد. این مؤسسه همچنین از بانک استاندارد چارتر خواسته است تا 15 ماه جاری آگست معاملات احتمالی خود با ایران را به طور روشن ارائه دهد. دو شرکت دارویی در آمریکا میگویند که تولید یک داروی بیماری آلزایمر را متوقف میکنند، زیرا این دارو در آزمایش‌های کلینیکی در ابعاد گسترده جواب نداده است. با پینیوزوماب محصول شرکت‌های پیفایزر و جانسن اند جانسن برای متوقف کردن تشکیل بلاک در مغز طراحی شده بود، اما این دارو در برخی بیماران خاص عملکرد مغزی را بهبود نبخشید. آلزایمر شایع‌ترین نوع تحلیل قوای مغزی است و ششمین علت مرگ در ایالات متحده به حساب می آید. تخمین زده می شود که 36 میلیون نفر در سراسر جهان مبتلا به انواع بیماری های تحلیل قوای مغزی از جمله آلزایمر باشند. مقامات محلی در جنوب کالیفرنیا به ساکنان این منطقه درباره شدت گرما هشدار دادند. گرمای هوای تعدادی از شهرهای جنوب کالیفرنیا در این هفته به بالای 90 و در مناطق مختلف ولی حرارت هوا بین 108 تا 112 درجه فارنهایت خواهد رسید. گرمای هوا در جنوب کالیفرنیا از سال 1997 تا کنون به این شدت نبوده و تا آخر هفته نیز همچنان ادامه خواهد یافت. مسئولین در جنوب کالیفرنیا خواستاران شدند که سالمندان و کودکان در طول روز تا حد ممکن از خانه خارج نشوند. به گزارش منابع هواشناسی، حرارت هوا در لس آنجلس هم اکنون در مرکز شهر 85 و در منطقه ولی 101 درجه فارنهایت است. امشب حداقل حرارت هوا به 67 درجه فارنهایت میرسد. شنوندگان عزیز، بخش بعدی خبر در ساعت 5 بعد از ظهر به آگاهی شما خواهد رسید. به ادامه برنامه های 670 AM رادیو ایران توجه فرمایید.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. راد ایران بفرمایید.
حدیث رو ممنون. حدیث رو در واقع علت این که من مشکلاتم رو باشون رو برو نمیشم، اگر خودم بخوام بررسی بکنم، در واقع علتش این است که میگم زمان دارم، بیشتر به خاطر این که حدیث رو خیلی آسیب دیدم و در واقع توان روبرو شدن با مشکلات جدید رو ندارم. در واقع بیشتر میخوام علتش این باشه.
نه ببینید عزیز، حرفتون برفرض که درست باشه، با گذشت زمان موضوعها و مسائل بدتر در شرایط نامناسب جلو انسان سبز میشون، گرفتاری اونه. اگر شما میتونستید با بی‌اعتنایی ازش بگذارید و حرفی نداشتم. به همین جهت است که همیشه گفته شده روزی که از مسائل و مشکلات میگریزید، شما رو در جایی غافل گیر میکنه که حتی توان قبلی هم که داشتید نیست، مشکلات و مسائل هم بهش اضافه شد. نمونه برجستش ندادن جریمه راهنمایی رانندگی است. یعنی 40 دلارتون میشه 80 و بعد میرسه بالاتر و بعدم حکم جلبتون رو میگیرن، بعد وسط خیابون در یه شرایطی که اصلا براش آمد نرید شما رو پلیس بازداشت کنه، راهی زندان میکنه. حالا باید دنبال پول بگردید تو اون موقع شب، اگر بتونید تازه پیدا کنید زندان بیاد بیرون، در حالی که اول 40 دلار بود. شما هم میگید 40 دلار ندارید، نداشته باشید. آدم حتی اگر به در و دیوار بزنه، بره گدایی بکنه، 40 دلار رو پیدا میکنه میده، ولی راهی زندان نمیشه. به همجاست که اون استدلال اشکالش اینجاست. اشکالش این است که ما به بهانه اینکه آسیب دیدیم نمیتونیم از درد بگریزیم. به علاوه حالا ممکنه در هر چند وقت یه دفعه اتفاقی تصادفی در این زمینه بیفته، ولی اگر ما درگیر این مسائل و مشکلات میشیم، این خود ماییم که خودمون رو درگیر موضوع و مسائل میکنیم. یعنی آدمایی هستن که من تو کار تراپی هم میبینم، هر روز یه مسئله و مشکل تازهی برای خودشون میسازن یا میتراشن. ما قرار هست که راه حل مسائلمون باشیم، نه یه جزئی از مسئله و مشکلمون. بنابراین به موضوع یه جور دیگه نگاه کنید و بعدم حال که خودتون رو یه مقدار خسته و آسیب دیده میبینید، در ارتباط با دیگران شکنندگی اونها رو هم به حساب بیارید و بنابراین کاری رو که نمیخواید یا نمیتونید یا نباید تموم کنید، اصلا شروع نکنید. اون قاعده به نظر من تو همه موارد زندگی کمک میکنه، برای که همیشه برخلاف تصور هم انحراف از اولین قدم شروع میشه هم موفقیت. همیشه آدمایی که منحرف شدن یه قدم رو منحرف برداشتن تا آخر رفتن، و آدمایی که موفق شدن قدم اول رو درست برداشتن. بنابراین هیچ چیزی با قدم آخر نیست که ما همیشه فکر کنیم وقت داریم، همیشه با قدم اوله. تو این گونه موارد هم همین هست. یعنی ما باید توان اینو داشته باشیم که در وقتی که ضرر و خطر جدی نیست بیستیم. این همون حالی است که شما تو رانندگی هم به عنوان یک کسی که راننده‌ای هستید که نوعی به نوعی تدافعی، یعنی دیفنسیو رانندگی میکنین، حرکت میکنین. اگر اینجوری حرکت کنید، ای بسا برخی از وقت 10 سال و 20 سال هم تو لس آنجلس رانندگی میکنین، به مقدار زیاد یه ترمز محکم هم مجبور نمیشید بگیرید. ولی اگر قرار باشه که خودتون رو در معرض خطر قرار بدید، ده‌ها و صدها مشکل برای خودتون و دیگران به وجود میارید، یا دیگرانی که مسئله ساختن رو شما توانایی پیشگیری و جلوگیریش رو ندارید. بنابراین موضوع جدی است. و بعدم چون تو صحبتتون دو سه جا عزیز به جای دلیل بهانه آوردید، میخوام بدونید که اصولا نظام ذهنی شما جهان رو بازی و بهانه میگیره، نه واقعی، و اون کار دستتون میده. یعنی همیشه میشه کمی بازی کرد، همیشه میشه کمی بهانه آورد، ولی یه جایی میرسه که واقعیت محکم جلو انسان میسته، چون اشکال کار واقعیت. اگر ما میتونستیم دنیا رو با ذهنمون یا بازیمون یا با تخیلاتمون عوض کنیم خیلی خوب بود. این همون گرفتاری است که برخی از آدما چون واقع بینانه به موضوع برخورد نمی کنن، بعدن به یه دنیای خیالی که موجودات پنهان و نیروهای پنهان و نمیدونم نیروهای کیهانی و اشعه های جهانی و از این انرژی های انسانی و حیوانی و نمیدونم خلقت و اینا روبرو هستن، از این پرت و پلاها سر هم میکنن، در حالی که واقعیت جهان بسیار ساده است. هیچ کدوم از اونا نمیتونن وقتی 10 گالون بنزین میزنن تو ماشینشون به اندازه 11 گالون ازش استفاده کنن، حالا هر چی میخوان از نیروهای کیهانی و اینا استفاده کنن. اینا رو وقتی آدم تو زندگی متوجه نشه گرفتاری است. بنابراین عزیز، اگر فکر میکنید آسیبا شما رو شکننده و به هم ریخته، اونا رو جلوشو بگیرید. یعنی این دست و پای شکسته رو درست کنید، بعد برید حالا یا مسابقه فوتبال یا فوتبال بازی کنید، یا برید راه برید، یا برید با یک کسی تو پیست رقص. و الا با اینکه حالا با این دست و پای شکسته یه جوری با موضوع برخورد میکنم و یه بازی در میارم و یه بهانه میتراشم و یه دعوایی راه میندازم و گوشه میشینم و تا متوجه نشن، نه، اون کار نمیکنه. به همین جهت است که چون شاید دیروزم باز عرض کردم، من برام مهمترین موضوع و تمام گفتگویی که با دوستان تو کار حتی روان درمانی و تراپی داشتم و دارم و هنوزم تو کنفرانس ها و کلاس ها باش روبرو میشم، مسئله واقعیت. شما واقعیت رو آنگونه که هست درک بکنید، تشخیص بدید، ولی هر کاری خود دلتون میخواد باش بکنید. من اونجا مسئله نرم، چون اونجا خیلی زود آدم به راه میاد، ولی روزی که آدم با واقعیت ور رفت و یه چیزای دیگه از توش دربار گرفتاری، درست مثل این که فرض کنین شما ماجراتون رو با مسئله مسئولیت و یا احساس انسانی و گناه و اینا همراه کردید، که اصلا به نظر من نبود، موضوع مطلب دیگری است. و بعدم من و شما باید بدونیم روزی که آسیب خوردیم و آسیب پذیری داریم، متاسفانه به دیگران بیشتر آسیب میزنیم. اینی که مقدار محتاط‌تر و محافظه‌کارتر در ارتباط با دیگران باید رفتار کرد، برای که گرفتاری و بیماری ما اونها رو هم بیشتر میتونه آویزون ما کنه و گرفتار کنه. به همینجاست که من برخی از اوقات کسانی رو در ارتباطات با هم میبینم، مثلا حیرون میمونم چطور ممکنه این دوتا آدم به هم رسیده باشن، ولی بعدن شما میبینید به جای جنبه های مثبت که آدم ها رو قراره به هم وصل کنه، اتفاقا دقیقا جنبه های منفی است که این دوتا رو به سمت هم کشونده. گفتگوش هم در انتخاب مربوط به همسر میبینید، بسیار از اوقات دو نفر به هم میرسند و میگه من از خانوادم بدم میاد، اونم میگه من همینطور، اون میگه من از ایرانی ها متنفرم، اونم میگه من اصلا حوصله ایرانی رو ندارم، اون یکی بر میگرده میگه که من دلم میخواد که اصلا برم یه جایی زندگی کنم که مثلا ایرانی نباشه، یا اصلا مردمان اینچنین پول نداشته باشن که به رخ هم بکشن. یه دفعه احساس کنن خب ما دوتا اصلا عاشق همین، در حالی که متوجه نیستن. اینا اون جنبه‌های بد و منفی است که آدما فقط میتونن نشون بدن هر کدومشون تو کدوم تصادف بودند، و به هیچ وجه نشون دهنده توافق نیست. اون چیزی که دوتا آدم میتونن بگن این که تو صمیمانه و صادقانه با خانواده و پدر و مادر و خواهر و برادر آنچنان دوستانه و مهربانانه آمیخته اید که نداره منم همینطور، تو چقدر دوست داری که با مردم باشی یا به هر حال کاری بکنی، خدمت و محبت کنی، من همینطور. حالا میشه گفت ما عاشق همیم، برای اینکه حالا جهت و هدف مشترک داریم، حالا اساس این ارتباط بر پایه مثبته. یه مقدار اون رو مواظب باشید، برای که تو صحبتتونم بود. البته شما به دلیل یه توانایی هوشی که دارید تونستید موضوع ها رو بچرخونید، یعنی برخی از اوقات صورت موضوع رو عوض کنید یا صورت مسئله رو عوض کنید، و در نتیجه خودتون دنبال راه حل هایی برید ببرید که اصلا پاسخی آخر کار نخواهد داشت، درست مانند موردی که اشاره کردم. به همجاست که نه، من معتقد هستم بدونید خدمت شما به این خانم این است که صمیمانه و صادقانه خودتون رو به او آنچنان که هستید نشون بدید، و و بگید من فعلا به نظر من متاسفانه در مورد شما اینه، من فعلا به درد هیچ کس نمیخورم، حتی خودم یا تو. بنابراین
دقیقاً من حرفتون موافقم
آقای دکتر.
فقط ممکنه تو خیلی کوتاه به من بگید من کار چطوری بکنم که کمتر ناسیب بشه.
اصلا مهم نیست، یه ذره کم توجهی کنید، بعدم جنبه‌های بد و منفی خودتون رو پنهان نکنید، بعدم واقعا درست مثل این گفتگویی که ما با هم داشتیم بگید که من تو زندگیم کجا بودم و کجا هستم. چون ببینید مادام که ایشون شما رو دو چیز ببینه، یکی دوستدار خودش و یکی دوست داشتنی گرفتاره، روزی که متوجه بشه شما دوستدار هیچ کس نیستید از جمله خودتون و دوست داشتنی هم نیستید، دلتون میکنه دیگه، اون دلیل نداره دنبال شما بیاد. به همین جلسه که خودتون اگر باشید احتمالاً ایشون هم آزاد و رها میشه، اگر خودتون نباشید ما با شما گرفتاری خواهیم داشت.
دوستان خیلی ممنونم، خیلی بزرگواری کردید.
تمام.
من اصلا مشکل دیگه هم دارم، فهم کنم دیگه خیلی وقت سوی یه دوباره تماس میگیرم. ممنونم آیده،
تمام.
خدا نگه
دار. شنگل عجبن، دو دقیقه تا پیام هاست بگذارید، گرچه نزدیک بوده ولی من اعلانم رو بکنم چون دوست عزیزی رو نمیخوام دو دقیقه بیارم و بریم سراغ پیام ها. امروز سه شنبه هفتم آگست انجمن همبستگی مشاغل در المپیک کلکشن برنامه خواهد داشت، من هم سخنران اون برنامه خواهم بود. این برنامه که از ساعت 6 آغاز میشه و ساعت حدود 7 جلسه شروع خواهد شد با صرف شام در المپیک کلکشن خواهد بود. بنابراین اگر مایلید میتونید تشریف بیارید. همچنین با آگاهیتون میرسم که کنفرانس تیپ های شخصیت یا انواع شخصیت رو از روز پنجشنبه 23 آگست در گلندل در مرکز ارامنه در 117 لوئیس جنوبی آغاز خواهم کرد و کنفرانس چگونه میتوان ذهن و زندگی خود را تغییر داد از سه‌شنبه 28 آگست در المپیک کلکشن و کنفرانس عشق، ازدواج و خانواده از چهارشنبه 29 آگست در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی. این سه کنفرانسی است که همه از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر خواهند بود، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. بنابراین اگر مایل هستید فقط میتونید به محل کنفرانس تشریف بیارید. اجازه بدید که بعد از شنیدن چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
Close up. نگاهی نزدیک به سینمای جهان.
سلامتی ستن.
Keep your friends close, but your enemies close.
با من علیرضا حکمت‌چهار هر شنبه ساعت 4 تا 6 بعد از ظهر از 670 AM KIRN رادیو ایران.
Close up. با هر نگاه بر آسمان این خاک هزار بوسه می‌زنم، نفسم را از رود سپید و آسمان خزر و خلیج همیشگی فارس میگیرم.
Buzzer Media proudly presents 15 سپتامبر 2012 سور رویای ما، ابی شادمهر عقیلی، Live in Brand Event Center, Orange County. برای تماشای این دو رنگین کمان با ما تماس بگیرید. 1-888-920-48-83 و 949-204-39-36.
همین پنجشنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه ای از کمپانی لون ریلیف نتورک با خانم هیلدا توجه کنید. 888-644-0404.
چی شده؟ چرا حالت بده؟ به چی فکر میکنی؟
چی بگم؟ متاسفانه با همسرم اختلاف دارم و میخوایم جدا بشیم و مشکل بچه ها و غیره دارم.
میدونم خیلی سخته، متاسفم که تو این شرایط هستی، اما میخوام یه وکیل بسیار ورزیده خانواده برای فیشر رو بهت معرفی کنم که برای کیس جداییت بهت کمک کنه. بیشتر از 23 سال سابقه در امر طلاق داره و مطمئنن میتونه کمکت کنه که بتونی این امر مشکل رو با نهایت انصاف و دقت به پایان برسونی. برای فیشر در دادگاه خانواده بسیار شناخته شده است و میتونه همه چیزو برات مرتب کنه.
راست میگه، شماره تلفنش رو بهم میدی؟
حتما با شماره 818-806-0000 با بری فیشر تماس بگیر. مشاور فارسی زبانم داره که کمکت میکنه. بری فیشر متخصص در طلاق‌های پیچیده و جدایی‌ها با اسید و دارایی‌های بالا، شناخته شده در دادگاه‌های این کشور به جهت پرونده‌های بسیار دشوار که شرایط پیچیده قانونی و مالی داشته، نمی‌گذارد حق و حقوق شما در سخت‌ترین شرایط پایمال گردد. دفتر در بیولی هیلز. برای گذاشتن وقت با تلفن 818-806-0000 تماس حاصل فرمایید.
ماشین کهنم و ماشین کهنم و فروختم آخ جون، وای چه راحت بچه آسون، چه زری که تار تونستی، راست بگو اگر که دوستی، بابا تا چه تار تونستی، آخه با بیولی هیلز مارکتینگ تماس گرفتن، اونا کارا رو ردیف کردن و من پولو گرفتم، فقط پولو گرفتم. بیولی هیلز مارکتینگ، بیولی هیلز مارکتینگ،
بیولی هیلز مارکتینگ با پخش آگهی در سراسر کالیفرنیا بهترین خریدار را برای اتومبیل شما پیدا می کند. 310-982-2630
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید.
با من حسین سنو عرض میکنم آقای دکتر.
خیلی
متشکرم از زحمتایی که شما برای آگاهی مردم میکشین و کمک میکنین بهشون. من شما رو تو ونکوور ملاقات کردم توی سمینار قبلی که داشتین. یه سوالم در واقع اول کلی میگم که برای همه هم مفید باشه. میخواستم ببینم آیا کسایی که بیماری های سایکوتیک دارن، حالا مخصوصا من مشکلم با بایپولاره که خودم درگیرش هستم، آیا میتونن ازدواج کنن؟ میتونن زندگی خوبی داشته باشن؟
اولا سایکوتیک بیماران بایپولار رو نمیشه دانست، این یه تقسیمه. بایپولار یا منیک دیپرشن به معنی دو قطبی، یعنی کسانی که هم افسردگی دارن هم شیدایی و سرخوشی. این افسردگی و شیدایی و سرخوشی یک، اولا یه درجه داره، اگر شما یک تا ده باشه مهم این است که یک یا سه هست یا نه. دو، معمولا با خودش ممکنه گرفتاری های دیگه یا اختلال شخصیتی هایی رو هم داشته باشه، اون موقع است که کار رو یه مقدار مشکل تر میکنه. سه، درست است که زمینه بایپولار از نظر ارثی قوی است، به طوری که اگر افسردگی رو حدود 20% بدونیم، بایپولار وارد مرز 40% میشه و بنابراین داشتن فرزند رو با یه مقدار اشکالات و خطرات همراه میکنه. ولی اگر خانواده همسر با یه دقتی چک بشن و اونا نداشته باشن، این احتمال کاهش پیدا میکنه و در نتیجه به خاطر اون افراد میتونن اگر اصراری و تمایلی به داشتن فرزند دارند اون رو انجام بدن. ولی یک بیگدار نمیشه به آب زد، یعنی اگر شرایط شدیده یه مقدار جای گفتگو داره. دو، اگر خانواده طرف مقابل هم یه زمینه هایی برای افسردگی داره یا به هر حال اختلالات روانی تو این زمینه، به دلیل خطر انتقال اون جنبه دو قطبی یه مقدار کار مشکلی است. به همجاست که اگه قرار باشه توصیه بشه، این است که اگر شیدایی سرخوشی شما شدید است و سنگین و یا با اختلالات و اشکالات دیگه، برخی از وقت اختلالات شخصیت پرسنالیتی دیسوردر همراهه، شاید بهتر اون باشه که صاحب فرزندی نشید و میتونید فرزند خواندگی داشته باشید. اگر با کسی ازدواج کردید که او کاملا از این بابت یه سابقه در دو سه نسل و همه فامیل پدری و مادریش بشه گفت در این زمینه پاک هستن، خب اون احتمال انتقال رو کم میکنه. ولی همچنان هم خود شما باید بدونید دارید یه خطر و ریسکی رو میپذیرید، هم همسرتون باید این رو دقیقا بدونن که چه کار دارن میکنن. و به همین جهت است که به هر حال اون چون حق ماست و انتخاب شماست، به هر حال در رو باز میگذاره، ولی اینکه انتخاب درستی است و یا حق دیگری ممکنه در آینده به هر حال پایمال بشه، موضوعی است که من شما رو باید به سوال و پرسش جدی بادار کنیم.
بله. بعد به هر صورت ما میدونیم که بایپولار بس دختایی که افسردگی داره مسئولیت زندگی رو نمیتونه قبول کنه یا نمیتونه در مورد اداره زندگیش زیاد مثبت باشه، به همین علت قاعدتا دچار مشکلاتی میشن. در این زمینه چه میشه کرد؟ البته در مورد کسی دارم صحبت میکنم که 6-7 سالیه که دارو مصرف میکنه و یه مقدار زیادی به مسئولیتاش پی برده، احساس مسئولیت میکنه، ولی در واقع همچنان آنقدر جدی مثل یه آدمی که با شخصیت سالم نمیتونه دنبال کاراش بشه. و یکی این که بالاخره من اینجور که شنیدم کسایی که بایپولار هستن باید یه مقدار از استراب و استرس دور باشن و در زمینه هایی که اگه بخوان کار کنن و فعالیت بکنن که محیط پر از استراب باشه به اون حالت افسردگی و ناراحتی ها بیشتر برمیگردن، اگر درست صحبت کرده باشم.
ببینید عزیز، آخه نه، ببینید موزرا، بحث دو چیز متفاوت. یکی زمانی است که شما راجع به حق و گزینه ی آدم ها صحبت میکنید، خب اون همطور که من خدمتون عرض کردم،
بله اون متوجه
نه خب شما نمید، خب این بحث میتونید راجع به بقیه هم داشته باشه، چون میتونید در باره آدمی که استراب شدید داره، وسواس شدید داره، اختلال شخصیتی داره، سابقه بیماری قلبی داره، سابقه هم همینا رو همینجوری پشت سر هم قطار کنید. ما چون با انسانی روبرو هستیم که مسائل و مشکلاتی داره، قرار هر کدام رو در چارچوب خودش عمل کرد و به بحث حق داره و یا درسته نریم، چون اونجا حریم مشکل. شما نمیتونید الان فرض کنید حرفی بزنید که آدمایی که منیک دپرشن دارن ازدواج نکن یا بچه دارن، شما همچه حرفی نمیتونید بزنید. این حرف حتی غیر اخلاقی و غیر انسانی است. پس روزی که این بحث رو بذارید کنار، حالا میریم سراغ یادم. حالا شما حرفتون چند چیزه. تو صحبتتون اولا یه فرضی بر این گرفتید که آدم دو قطبی معالجه نمیشه. به نظر من این حرف درست نیست. آدم دو قطبی بایپولار با منیک دپرشن میتونه معالجه بشه. این مورد اول. دوم، درست است که برخی از حالات استراب و استرس احتمالاً میتونه این حالت رو برانگیزه، ولی اونقدرها خط میانه اینا مشخص نیست. استراب و استرس همه چیز رو میتونه آغاز کنه و به هم بریزه، به طوری که 80-90 درصد گرفتاری ها و بیماری ها از اونجاست. پس این ارتباطی فقط به ماجرای بایپولار نداره اگر استراب و استرس باشه. سوم، یه فرضی باز شما گرفتید و اون این که این آدما میخوان تو اون شرایط و موقعیت و اون روابط نگران کننده یا استرزا بیستن. خب آخه من بدونم از اونجا برم میفتم، باز برم اونجا بیفتم، خب اینا یه مقدار برخوردهای واقع بینانه و عاقلانه است. یعنی اونا رو باید به حساب آورد. به همجاست که من همیشه در معالجه اون چیزی که به عنوان مود دیسوردر میشناسم، علاوه بر این که ماجرای دارو درمانی و روان درمانی مطرحه، با وجودی که مسئله در حقیقت آوردن اون حد اقل عقل و استفاده از اون ضرورت داره، همیشه تاکید به سه چیز دیگه دارم. یکی، شرایط و موقعیت رو باید درست کرد و عوض کرد. دوم، روابط رو باید تغییر داد و درست کرد. و سوم، خواب و تغذیه و ورزش رو باید وارد سیستم کرد و به درستی باش برخورد کرد. و الا شما به من بگید در حتی افسردگی آدم این افسرده از این ور دواشو بخوره، حتی روان درمانیش هم بره، ولی ورزشش رو نکنه، خوابش رو تنظیم نکنه، تغذیهش درست نباشه، شرایط و موقعیت زندگیش بد باشه، روابط نامناسب داشته باشه، خب تموم کار، اصلا فرقی نمیکنه. شما از این ور یه دوشی رو خودتون باز کردید که آب میریزه رو شما که شما رو تمیز کنه، از اون طرف هم یه کسی 100-100 داره روی شما آشغال میریزه، خب هیچ فرقی نمیکنه. بنابراین ببینید عزیز، موضوع ها هر کدوم با سر جای خودش قرار بگیره. روزی که من میپذیرم که مشکلی مثل منیک دیپرشن دارم یا حتی مسئله افسردگی رو دارم، من باید بدونم دارو درمانی میخوام، روان درمانی میخوام، تغییر شرایط و موقعیت میخوام، تغییر روابط میخوام. من باید یه اصولی را از نظر بدنم که خواب و تغذیه و ورزش اساسش رعایت کنم، ولی به هم میرسم. ولی درست مثل این است که به جای اینکه قرصمو بخورم تو جیبم گذاشتم، فرقی اون وقت نمیکنه. اینه که یه هماهنگی میخواد و تمام کوشش منم این بوده که وقتی که مباحثی نسبتاً عمیق و سنگین درباره اختلالات و بیماری ها مطرحه، همه جانبه باید بهش حمله کرد و الا اینا مثل ظروف مرتبط خالی کردن یه تیکش ماجرا رو به پایان نمیرسونه. اینکه شما یه منطقه رو خوش کنید مادام که رابطه ای وجود داشته باشه، از اون ظرف های دیگه بر اساس قاعده و قانونی که هست اونا دوباره پر میشن. و به همین جهت که آدما با وجودی که در کوتاه مدت ممکنه در مسیر بهبودی قرار بگیرن و حال بهتری پیدا کنن، دوباره به حال و جای قبلی برمیگردن. به همین دلیله که این مجموعه رو با درست کرد. تازه همه اینا به نظر من منوط و مشروط به این است که آنچه که اسمش مغز هست یا ضمیر و ذهن، به دلیل استفاده از تفکر و تعقل که فرمان آزادی انسان رو داره، به من شما کمک کنه که از این قید و بندها آزاد بشیم و الا تو زندان تاریخ و فرهنگ و خانواده و جامعه و کودکی و گذشته میمونیم. چون فرمان آزادی ما در جهت استفاده از عقلی است که نگاهی به واقعیت کرده و علم رو ازش ساخته و اگر اون نباشه گرفتاری است. بنابراین شما بیاد به من بگید که یه آدمی دواشو میخوره، حتی اون ورزشیناش هم درست کرده، ولی آدمی است که نظام عقلی و استدلالیش اشتباه است. همونطور که بک سالها قبل اشاره کرد، 10 جور فکر یا تفکر یا استدلالی داره که اینا بدون تردید آدم رو به افسردگی میکشونه، حتی آدم سالم رو به افسردگی میکشونه. چرا؟ بالا افسرده رو معلومه در افسردگی نگه میداره. به همین جهت است که امروز بسیاری از اوقات وقتی صحبت از معالجه اون چیزی که به عنوان مشکلات احساسی عاطفی یا مود دیسوردر هست، نقش اصلی و اساسی از اون چیزی است که به عنوان شناخت درمانی کاگنیتیو تراپی میشناسیمش، یعنی آگاه کردن یه آدم به صورتی که به گونه‌ای فکر بکنه، به گونه‌ای بیاندیشه، به گونه‌ای که فعالیت ذهنیش رو اداره کنه و عمل کنه بر مبنای اون که طبیعت کار میکنه، یعنی دوتا با هم منطبق باشن، اون وقت است که آدم میتونه نجات پیدا کنه. به همجاست که من همیشه عرض کردم، من اون زمانی که فرصتی بود و اگر دوستی میامد که افسردگی داشت، از 10 مورد حتما 8 موردش کار اصلی و اساسی من با این فرد آگاه کردن او و یه مقدار عاقلانه و منطقی و علمی که نتیجتاً واقع بینانه تر بود به موضوع نگاه کردن، هرچی هست، حالا رابطه با خانوادهش، رابطه با ادارش، رابطه با وضع مالیش، رابطه با سلامتیش، رابطه با رابطه جنسیش، فرقی نمی کنه. مهم این است که عقل که علم و واقعیت رو در کنار خودش داره در صحنه بیاد. بنابراین شما فرض رو برای نگیرید که یه آدم بایپولار مثل آدمی که فرض کنید چشمش قهوه یا مشکی، این چشمش قهوه یا مشکی، نه، یه آدم بایپولار در یه زمینه‌ای میتونه مثلا مثل یه آدم چاق باشه که 100 پوند اضافه داره. حالا این 100 پوند خوشبختانه 70 80 تاشو به راحتی میتونه پایین بیاره. برخی میتونن هر 100 پوند رو بذارن کنار، بعضیا باید مواظب باشن اون 5 پوند 10 پوند رو اضافه یا 20 پوند رو دارن و ضمن باید بدونن استعداد دوباره 100 پوند و 200 پوند رو دارن و خودشون تو اون مرحله و ورطه نکشونن. بنابراین هر کدام از این موضوعها جای خودش باید مورد توجه قرار بگیره. ولی ماجرای رابطه و ازدواج و صاحب فرزند شدن، اون یه مقدار بحث‌های اخلاقی و انسانی و قانونی و حرمت انسانی اینا رو مطرح میکنه که اونا رو باید از این ماجرا تفکیک کرد. اینکه توصیه چه میشه؟ خب خیلی از اوقات توصیه فرض کنید این است که اگر اسکیزوفرنی دارید ازدواج نکنید و بچه دار نشید، برای که از 10 مورد 7 یا 8 موردش مسائل و مشکلات خودتون و خانوادتون و عزیزانتون و فرزندانتون رو میتونید بیشتر و بدتر کنید. و بنابراین وقتی که یه احتمال 60-70-80% برای پریشانی و به هم ریختگی خود و دیگری هست، هیچ دلیلی نداره که حالا ما از حق ازدواج یا حق صاحب فرزند شدن خودمون بخوایم استفاده کنیم، مگر خودخواهی ما یه مقدار بیشتر از نادانیمون باشه.
نه، خوشبختانه کسی رو که من صحبتشون میکنم عقل رو ازش استفاده میکنه و خیلی هم کمک به خودش میکنه. ولی من میخواستم ببینم ما به عنوان پدر و مادر، به عنوان خانواده، چه نقشی رو میتونیم داشته باشیم و چه کمکی میتونیم بکنیم و کجا میتونیم جلوگیری کنیم از کارهایی که نباید انجام بدیم.
نه، من چون این صحبت اگر بگم صدها بار تکرار شده، ما در سنین بالا هیچ کاری، اولا باید اینو بپذیریم. بنابراین ما دو تا کار رو به عنوان پدر و مادر همیشه میتونیم انجام بدیم. یک، آغوش گرمی داریم، لب خندانی داریم، در خونه بازی داریم برای فرزندانمون. دو، هر زمان که ممکن باشه، فرصت باشه، امکان باشه، مفید باشه، درست باشه، کمکشون میکنیم برن دکتر. هیچ کار دیگه نمیکن.
من اون کار رو تونستم بکنم برای دکتر، خب خیلی هم خوشبختانه در چند سال تغییر کرده. ولی در مورد تراپیست بارها بارها این سعی کردم، ولی متاسفانه
من از دکتر تراپیسته و حالا دکتر
نه تراپیست رو نمیره، دارو رو میخوره ولی تراپیست
نه، اون کافی نیست. نه ببینید، هیچ مطالعه‌ای نشون نمیده که حتی افسردگی تنها با دارو درمانی تنها معالجه میشه. بنابراین
اینجا دنبال یه تراپیست خوب ایرانی میگشتم، چون تو منطقه ما خارجیه و اینا با وجود که زبانشون خوبه یکم اعتماد به نفسش پایینه، حاضر نیستش که به زبان انگلیسی تراپیست بره.
نه ببینید عزیز، این که ما امکانات نداریم یا مشکل زبان یا فرهنگ یا پول، اون یه قصه دیگری است. مثلا روان با هم نباید مخلوط کرد. به نظر من موضوع اول و اصلی و اساسی این است که ما بپذیریم یه مقدار واقعیت‌هایی رو که دارو درمانی تنها مشکلات منیک دیپرشن و یا افسردگی رو تقریبا میشه گفت مطالعاتشون میده حل نمیکنه. پس من چه کاریست که میکنم؟ من بدونم یه کاری که دارم میکنم، بنزینی دارم تو اتومبیلم میزنم ولی اون ورش هم سوراخ، خب حالا چه اصرار دارم یا من فقط این کار میکنم؟ خب یکی کسی هم بهش بگه اون قسمت رو. بعد ماجرا این که سلف استیم پایین است یا بالا هست که اصلا به مشکل بیماری چه ارتباط داره؟ روزی که شما وارد بیماری،
نه از این نظر میگم تو انگلیسی نمیره صحبت بکنه با کسی تراپیستی که انگلیسی. البته رفته چند بار، ولی یعنی 10 بارم رفته، ولی بعد میاد میگه که نه بابا فایده نداره، هیچ کاری نمیکنه.
نه ببینید، این که فایده ای نداره و هیچ کاری نمیکنه یه مسئله است، این که من نمیخوام برم یا من مشکلی
نه رفته ولی وقتی که برگشتم رفت با اون
سگان. من که درباره موضوعی که هیچی نمیدونم که با شما بحث نمیتونم بکنم. من میتونم
حرف کلی بزنم.
نه من عرضم این است که ایشون اگر فکر میکنه اون تراپیست یا تراپی کمکش نمیکنه یه مسئله است، این که فکر کنه من چون زبانم خوب نیست احساس خوبی نمیکنم نمیرم، اون یه قصه دیگری است. من در شهر ونکوور شما چند یا چندین نفر دوستان ایرانی هستن برای که من میشناسم، ولی چون آشنا
شما میشناسین تراپیستی به من معرفی کنید؟
نه ببین سکان، اگر جمله من اجازه بدی تموم کنم. من دوستان رو میشناسم ولی چون آشنایی با کارشون ندارم میدونم دوستانی هستن، یعنی میدونم در شهر ونکوور روانشناس و روانپزشک ایرانی هستن. پس بنابراین شما از طریق مجلات خوبی که اونجا دارید و اعلاناتی که اونجا هست که من اعلاناشون رو دیدم میتونید تلفن کنید، تماس بگیرید و فرد مناسب پیدا کنید که اگر مشکل زبانه اون مشکل هم نباشه. ولی اتفاقا یه گرفتاری مسائل مربوط به منیک دیپرشن همینه که افراد یه بازی و بهانه‌ای برای رفتن پلوی تراپیست حالا قسم از دکتر یعنی یه روان درمانگر دارن، دوم غالب اوقات هم انتظار و توقع زیادی دارن، سوم خودشون فکر کنن همه مسائل خودشون رو میتونن یه جوری و از یه راهی حل کنن. اینا خودش نشانه اون گرفتاری و بیماری هاست. بنابراین اون حرفا وقتی زده میشه نشون دهنده این است که مشکل و مسئله ما جدی است. حالا اگر بشه باز به عرض من اگر برگردید، گفتم پدر و مادر اگر از هر راهی که ممکنه بتونن سبب بشن که فرزندشون بره دکتر یا تراپیست، مشکل رو حل کن. برای خوشا شماتون صحبت کردم
دکتر، البته تراپیست منظورش
بله قسمونه، ولی
نه دکتری که میره دکتر هر ماه میره.
نه ببین سگا خانم، روان پزشک اگر ایشون پزشک عمومی میرن به درد نمیخوره.
روان پزشک میرن
روانش پزشک بسیاری چون با مسائل روانی آشناسن، بسیاری از روان پزشکان کار روان درمانی یا تراپی رو هم انجام میدن. اگه انجام میدن چه بهتر، اگر انجام نمیدن اونا معرفی باید بکنن به یه روانشناس که قسمت دارو درمانی رو روان پزشک انجام بده، قسمت روان درمانیش رو روانشناس انجام بده و با این تفکیک و تقسیم کار و خبری که از هم دارن مشکل رو حل میکنن. من پیام هارستم ولی خوشحال شدم با تون صحبت.
تشکر میکنم از محبتون های دکتر خدا.
خواهش میکنم. شنگان عجمان با ما باشی.
با عرض سلام، من فریباز نژادپور از دفاتر حقوقی نژادپور و همکاران از لس آنجلس اخبار حقوقی این ساعت به سمع شما عزیزان میرسانم. آیا می‌دانستید که قوانین خانواده در ایالت کالیفرنیا به شما اجازه می‌دهد که چاپ سپود را تا سن 19 سالگی برای فرزند خود مطالبه کنید؟ و آیا می‌دانستید که چاپ سپود را می‌توانید حتی تا بعد از سن 19 سالگی هم برای فرزندان واجد شرایط خود وصول کنید؟ آیا می‌دانستید که در کالیفرنیا در مورد جدایی زن و شوهر قانون دارایی آن را به طور یکسان تقسیم می‌کند تا به هر کدام به طور انصافانه سهمی برسد؟ آیا می‌دانستید که اگر شما در حق همسر خود خیانت در امانت کنید، قانون می‌تواند تا 100% از اموال و یا سهم شما را به همسر شما بدهد؟ و آیا می‌دانستید که اگر در طول ازدواج به شما ارثیه‌ای برسد، آن ارثیه کاملاً به شما متعلق است و نه به همسر شما؟ و آیا می‌دانستید که اگر شما قبل از ازدواج املاک اجاره‌ای دارید، شما لازم نیست که این املاک را بعد از ازدواج یا بعد از جدایی با همسر خود تقسیم کنید، چون قانون اجازه می‌دهد که شما تمام این املاک را جدا از دارایی خانواده نگه دارید. اگر شما فکر می‌کنید که ازدواج شما بدون امید است، اجازه بدید که یک وکیل آگاه و کارشناس در خدمت شما باشد. میدییشن یکی از راحت‌ترین و سریع‌ترین راه‌هایی است که می‌تواند جوابگو و پاسخگوی پرسش‌های شما در موارد طلاق باشد. اگر درباره موارد میدییشن که یکی از سریع‌ترین و ارزان‌ترین راه‌های طلاق است، سوالی دارید، با دفاتر نژادپور و همکاران با شماره 213-632-5297 تکرار می‌کنم، 213-632-5297 یا با مرکز 0808 تماس بگیرید و ما در خدمت شما هستیم. روز خوش.
خاطر آسوده بهترین هدیه است که کارشناسان کیسف و آی مورگیج در امور خرید و فروش املاک تجاری و مسکونی، وام و شورت سیل زیر یک سقف به شما تقدیم می کنند. تیم کیسف ان اسوسییتس با مدیریت آقایان کامران، سم و خانم فیروزه، کارشناسان مجرب در خرید و فروش املاک تجاری، مسکونی و شورت سیل، با یک سیستم ویژه و متفاوت شما را یاری می کنند. اگر شورت سیل تنها راه حل شما باشد، کیسف با دسترسی به وکلای متخصص بدون هیچ هزینه اضافی کار شما را به سرانجام خواهد رساند. مطمئن باشید کارت وسیع آی مورگیج در بیشتر اوقات می تواند هر گونه وامی که نیاز داشته باشید برایتان تهیه کند.
ما در KSF & Associates همه این خدمات را زیر یک سقف به شما ارائه می کنیم. برای مشاوره رایگان همین امروز با ما تماس بگیرید.
1-888-9-MANZIL 1-888-962-6935 1-888-962-6935
DRE number 012-51012 Equal Housing Lender CRMLA number 4130969
یک شب فراموش نشدنی باربد انترتینمنت تقدیم می کند ضیافت ماهانه ایرانیان در هتل زیبای بیورلی گارلند هالیوود با همکاری ضیافت کیترینگ یک شنبه 19 آگست از ساعت 6 تا پاسی از نیمه شب با حضور هنرمندان برجسته موسیقی ایران هلن با صدای مخملین بیژن قادری رهبر سابق ارکستر بزرگ فیلارمونیک ایران سایان با کولباری از تجربه صدا ارکستر به رهبری امیر بدخش و مجری برنامه طناز فتی با حضور رقصندگان شرقی و رقصهای فولکلوریک ایران و خواننده سورپرایز کاندیدای اکس فاکتور آدیشن همراه رو اردو شام شراب میوه و دسر 310-591-0569 310-591-0569 فروش بلیط در مراکز ایرانی.
تو این فکرم که یه کادوی درست حسابی به خودم بدم. میدونی یه کادوی که واسه همیشه خوشحالم کنه. نظر تو چیه؟
من میگم درمابر. فقط لیزر تو مرکز درمابر میتونه اینطوری خوشحالت کنه. برای از بین بردن موهای زائد بدن خود در درمابر با خرید یک قسمت از بدن، قسمت دیگر رو هدیه بگیرید. تلفن 866-444-6411 866-444-6411
وقتی شما ساکت بمانید دیگران شما را نمی شنوند. اما وقتی در 670 AM رادیو ایران آگهی کنید شهر گلباران می شود.
سلام، من وحید رستگار برای راهنمایی و تدارک پخش تبلیغات شما از این رادیو همکنون پاسخگوی تلفن شما هستم. لطفاً با شماره 323-878-1264 با من وحید رستگار تماس بگیرید. 323-878-1264.
You're listening to Radio Iran. K-I-R-N.
It's a revolution!
Radio Iran. K-I-R-N. Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو جناب دکتر،
بله خواهش کنم بفرمایید.
حالتون خوبه جناب دکتر؟ وقتتون بخیر.
خواهشم بفرمایید. ممنونم.
من راجع به پسر 19 ساله میخواستم باهاتون صحبت کنم. مختصر بگم ما پسرم 4 سالش بود، ما از ایران در اومده، من دو تا پسر دارم، الان یکیش 19 سالش، یکیشم 18 سالش مونه. 4 سالش بود پسرم، ما از ایران در اومدیم، یه 2 سال تو ترکیه زندگی کردیم، بعد الان از اون به بعدم اینجا هستیم، استرالیا هستیم. بعد جناب دکتر، پسر من الان هیچ کاری نمیکنه، کلاس دهمو که تموم کرد تو خونه نشسته با به بهانه مختلف که مریضم، مدرسه نمیتونم برم، دماغم بو میده، سینوسام بو میده، دیگران اذیت میشن، خیلی دکتر بردمش ولی همشون گفتن که هیچ مشکلی نداره. بعد از اون به بعد دیگه توی خونه نشسته 2 ساله، تنها کاری که میکنه فقط کامپیوتر گیم بازی میکنه، تیوی نگاه میکنه یا همش میخوابه. یه مدت هم اونو ازش گرفتم ولی فقط میخوابید. بعد پسر خیلی آروم، از اولم خیلی خجالتی بود، خیلی پسر آرومیه.
نه آروم ولی... سرکار خانم ایستاده. نه ببینید، این که یه اتومبیلی آرومه وقتیست که حرکت بکنه، وقتی حرکت نمیکنه آروم نیست. فرزند شما به احتمال زیاد با این حرفا افسردگی داره و شما به جای
بله داره افسردگی داره، خیلی تو خودش، خیلی کم حرف میزنه. با این یکی پسرم میاد پایین، اصلا ما پایین هستیم، دوست داره غذا رو میکشه میبره بالا تو اتاقش خودش میخوره، با ما غذا نمیخوره، بیرون هیچ با ما نمیاد. بعد واقعا نمیدونم چیکارش بکنم. امسالم رفته بود تیف، رفت گفتش که میرم 11 و 12 رو با هم میخونم. من خیلی خوشحال شدم، اسمش رفتم نوشتم، 3-4 ماه رفت، بعد گفت از کلاس عقبم نمیخوام، میخوام امسالو بمونم خونه، سال دیگه خوب بخونم که برای یونیورسیتی آماده باشم. بعد الان دوباره نشسته خونه، همون کار رو میکنه.
حالا اگر من به شما بگم که ما امشب مهمون داریم و غذا احتیاج داریم، شما فکر نمی‌کنید پاسختون رو می‌دین باید برید غذا تهیه کنید؟ اگه من به شما بگم که من پام شکسته نمیتونم بیام، شما نمیگید باید برید پای شکسته درست کنید؟ اگر شما قبول دارید یا الان مطلبی رو تایید کردید فرزندتون افسردگی داره، باید بیماری افسردگیشو معالجه کنید.
بله جناب دکتر، من پارسال بردمش پیش همین دکتر، به من پیشنهاد کرد که ببرمش پیش روانشناس که صحبتی باش بشه. من بردمش، چند جلسه بردم، منتها نمیدونم، شاید اون یه دختر جوونی بود، شاید خوب نبود کارش، گفتش که این حرف نمیزنه، منم نمیتونم کار زیادی بکنم. خودش گفت من هیچی نمیگم، من هیچ مشکلی ندارم، من مریض نیستم، من پیش هیچ دکتری هم نمیخوام برم. بعد هیچ حرفی نزد، اونم گفت من کاری نمیتونم بکنم. ولی الان دوباره از دکتر نامه نوشته گرفتم که دکتر گفت ببر پیش روانپزشک. الان نامه گرفتم که باید زنگ بزنم ببرم پیش روانپزشک، ولی نمیدونم پیش روانشناس ببرم، پیش روانپزشک ببرم. واقعا نمیدونم چی کار بکنم برایش که بهترین، یعنی خوب باشه، درست باشه، یعنی کار درست. الان واقعا نمیدونم چی کار کنم، چون برادر یه سال کوچکتر از خودش سر کار میره، درس میخونه، فول تایم کار میکنه، فول تایم درس میخونه، یعنی کاملا برای رانندگی میکنه، اون اصلا رانندگی میکنه، لایسنسش رو دوست داره بگیره، یعنی هیچ کاری دوست نداره بکنه، هیچی.
نه ببینید، شما اذیت نشید، یه مقدار کم میدونید، بعدم با اون
خیلی کم میدونید.
نه ببینید،
یه مقدار نخیلی
سب کنید، مثل اینونی که من به شما بگم من یه پسرم پا شکسته، اون که نشکسته، خب معلوم نمیتونه را بره، اون میتونه. اینا بله. ارتباطی به هم ندارن. ببینید عزیز، فرزند شما بر اساس توضیحاتی که میدید افسردگی داره، بیماری بله. بیماری افسردگی مثل مشکل قلبی، مشکل کبد یا کلیه یا جهاز هاضمه یا ریه یا تنفسی احتیاج به معالجه داره. این معالجه معمولا همونطور که با شنونده عزیز قبلی هم صحبت کردم، دارو درمانی و روان درمانی رو هر دو میخواد. این که شما امکانات کمی رو ازش استفاده کردید و متوجهم، ولی به دلیل مسئله سلامتی فرزندتون قرار نبوده که منتظر بخش دولتی بشید که اونا چه رایی رو جلوی شما میگذارن. حالا اونا هم گذاشتن، اولا صلاح شما در حدی که بیان میکنید، پسرتون باید با روان پزشک شروع کنه. علت چم این است که بدون دارو این کار به جایی نمیرسه. این یک. دوم این که پسر شما برگرده بگه من سالمم و هیچیم نیست و میرم پلو دکتر، حالا که به من فشار میاد هیچی نمیگم. شما با یه آدمی روبرو هستید که داره بازی میکنه و لجبازی میکنه و اون کار دستتون میده و کار دستش میده، بنابراین قرار بوده یک حالا باشه جوری برخوردی بکنید که نتیجه بخش باشه، ولی نشوندنده اینی که اذیت نشید. قبلا کار پرورش تعلیم تربیت رو به درستی انجام ندادید، یه جوری با موضوع و مسائل برخورد کردید که طریقه درست نبوده. الانم پاسخ بسیار روشنه، چون کار زیادی شما نمیتونید بکنید و موضوع خارج از کنترل شماست، شما باید به یه روانپزشک برسونیدش اگر بتونید، قبل از اینکه اون روانپزشک فرزندتون ببینه، خودتون و همسرتون یا ای براتون مشکل برادرش با شما بیاد یه گزارش کلی بده به دو دلیل. یکی اینکه روانپزشک مقدار وقتشو بیشتر صرف پسرتون کنه تا خودش تشخیص بده، دومی که با شناختی که پیدا میکنه بتونه برخورد درستی با پسرتون داشته باشه که او رو به جلسات بعدی بکشه و یا به خوردن دارو واداره. چون اگر پسر شما دارو درمانی و روان درمانی رو انجام نده، درست مثل یه پای شکسته است که براش هیچ کاری نکنیم، خطر این داره که با گذشت زمان عفونت پیدا کنه و کار دستمون بده. این موضوع رو باید جدی گرفت، نه به عنوان اخلاق و رفتار و نمیدونم تنهاست و دوست نداره و عصبانی میشه و یا از این حرفایی که من امسالم میام خونه میشینم سال دیگه میرم میخونم.
بله اونجوری سال دیگه میخونم که نمراتم بره بالا. جناب تو یه مطلب دیگه که بگم، من چون خب تو از ایران با بچه‌ام اومدم، من شوهرم چون اعتیاد داشت همونجا جدا شدم، ما یعنی اومدم با، یعنی منظورم یعنی فقط من و بچه‌هام با هم بودیم، پدرم بالا سرشون نبود، یعنی من به تنهایی اینا رو بزرگ کردم، در این حال که کار کردم، در این حالم یعنی I did my best. ولی الان جوری شده که یعنی اینقدر نگران ناراحت این پسرم هستم که یعنی واقعا اینقدر بچه آروم و خجالتیه، فوق‌العاده ناراحتم.
ببینید عزیز، اونو قبلا هم گفتید، ببینید بله. اولا به هر حال شما مشکلاتی داشتید، بهترین خودتون بله. رو هم کوشش کردید بله. حالا اینکه آمدید نیومدید همونم نمیدونم، اونجا هم آمدید، ولی ما تو زندگیمون قرار کار رو تا آخر ببریم، یعنی اگر بله. شما تصمیم گرفتید مهمونی برید که میتونید نصف راهش رو برید، باید همه راه رو برید. حالا این بله. رو هم باید به جایی رسون که نتیجه بده. فرزند
حتما
شما
حتما این کار رو میکنم.
اشکال کار اینه که سن فرزند شما یه جاییست که میتونه مانور بکنه و بازی در بیاره و بله. به همین جهت که تا به حال در آورده بله. اون خطریست بله. که هست. به همین جهته که من گفتم شما و پسرتون، چون ماجرای همسرتون، شما و پسرتون، پسر دیگرتون با یه دکتر بله. صحبت کنید که اطلاعات مختلف و متفاوت رو در اختیارش بذارید، به این امید که باز گفتم او بتونه فرزند شما رو قلاب کنه و نگه داره، چون ماجرا با یه جلسه و پنج جلسه و ده جلسه حل نمیشه و اگر بله. خود او کار روان درمانی و تراپیشو انجام نمیده، زمینه فراهم کنه که او رو دست کسی بدن که بتونه فرزندتون رو به اونجا بکشونه و بعدن علاقه من کنه که اونجا بخواد بمونه. اگر فرزند شما کمک بگیره، اگر راههایی رو که در مقابلش میگذارن رو تعقیب کنه و ادامه بده، از این وضع بیرون میاد، ولی با گذشت زمان این جنبه های بد و منفی کار دسته. اما اینکه ماجرای خجالتی بودن و آروم بودنش، اونا اتفاقا عیب فرزندتونه، یعنی ما قرار نیست از خودمون و از دیگران خجالت بکشیم. ما هر چه هستیم همینه که هستیم و هر کس هم دوست نداره، خب اون دوست نداره، به ما ارتباطی نداره. روزی که بچه ها خجالتی هن، معلومه که پایه کار بد بوده. حتی نمیخوام اذیتتون کنم، ولی اصولا اساس اعتیاد بر خجالته، یعنی من هنوز آدم معتادی که خجالتی نباشه ندیدم. اصلا آسیب اعتیاد به دلیل سیستم حسی و احساسی است که ضربه میخوره بین 1 تا 3 سالگی و بنابراین از اونجا شروع میشه. بنابراین این که فرزند شما خجالتی است علامت و نشانه بسیار بدی است. این که فرزند شما آرامه، آرام نیست، فرزند شما بی انرژی است، بی انگیزه است، بی حوصله است، امیدی نداره، آرزویی نداره، شور و شوق و هیجانی نداره. به همین جهت است که یه اتومبیل ایستاده است که از بس اونجا ایستاده لاستیکاش هم از هم پاشیده و ترکیده. به همین جهت هست که باید کسی رو براش پیدا کنید که او رو کمکش کنه، راه بیاندازدش و این چیزی نیست که از عهده شما بر بیاد. اگر به دلیل نوع ارتباطی که با شما داره، چون پیداست هنوز یه رعایتی رو در خصوص شما میکنه، شما از او بخواید از او بخواید که پسرم اصلا اینا نه خوبند نه کمکت میکنن، به خاطر من و فقط من، یعنی من مادر تو که خودت میدونی به خاطر شما به هر حال هر کاری تونستم و بلد بودم انجام دادم، تو بیا برو این دکترت و ادامه بده و ببین به هر حال او به تو چی میگه، و تو هم اگر حرفی داری و مخالفتی داری و نظری داری به او بگو، به من نگو که سرم نمیشه. اگر بتونید از اون مایه و رابطه‌ای که میان شماست استفاده کنید که او رو راهی دکتر کنید و بتونید اونجا نگهش دارید، این تنها و تنها راهی است که فرزند شما رو میتونه به مسیر اصلیش برگردونه و در نتیجه از این حالی که دست و پای خودش رو بسته و شکسته بیرون بیاره. ولی اگر این کار نشه، شما با گذشت زمان مسائل مشکلات بیشتری پیدا می‌کنید. بنابراین یک، فرض رو بپذیرید، چاره‌ای هم ندارید، دلیل نره به خودش هم بگید. فرزند شما بیمار و گرفتاره، فرزند شما اخلاق و رفتارش بد نیست، بیمار و گرفتاره. دو، تنها راهش رفتن دکتره، و برای اینکه دکتر بره اگر بتونید از او بخواید و کمکش کنید که او تصمیم بگیره که بره، شما و او همه نجات پیدا کردید. اگر نه، مسائل مشکلاتون بیشتر میشه. به هر حال امیدوارم از عهده این کار بر بیایید. اگرم لازم شد از پسرتون یا دوستانتون که میتونن نقشی داشته باشن کمک بگیرید و امیدوارم این مسئله حل بشه. من متاسفانه با آخر وقت رسیدم، ولی خوشحال شدم که باهاتون بالاخره صحبت کردم.
جناب دکتر بسیار بسیار متشکرم از راهنماییت و خدمتتون که به ما میکنید. بسیار بسیار سپاسگزارم. روز بسیار خوبی داشته باشید. متشکرم. مرسی. خدا حافظ.
شنگان ارجمند، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
بعد از استقبال فراوان از حراج بزرگ فرش راگنت در 14801 ونچورا بولوار در شرمناکس، من لیدا هنایی همین یک شنبه باز در راگنت منتظر دیدار شما خواهم بود. 818-788-9880.
نکته های دندان پزشکی با دکتر محمد امینی.
هممیهنان عزیز، درود بر شما. در پیام های قبل آموختیم که چگونه مسواک کنیم، مسواک نرم انتخاب کنیم، از فلاس استفاده کنیم و پلاک میکروبی مخرب را از دهان خود خارج کنیم. از شما خواهش میکنم حداقل هفته یک بار به دهان خود در آینه نگاه کنید. هر گونه تغییر رنگ، سفیدی، قرمزی و هر تغییر رنگی را به دندان پزشک خود اطلاع بدهید. بیشتر سرطان های دهان در ابتدا با تغییر رنگ مخاط شروع میشوند. آنها که سریس فاکتور کشیدن سیگار، بیماری قند و مصرف الکل را دارند بیشتر توجه کنند. خواهش میکنم همین لحظه سیگار خود را ترک کنید، قند خون را در کنترل نگه دارید و از مصرف الکل مخصوصا با غلظت های بالا خودداری کنید.
تلفن مطب دکتر محمد امینی 714-282-9966 714-282-9966 در شهر اورنج مجاور رستوران دریان.
اگر وام شما از ارزش ملکتان بیشتر است یا درخواست لون مودیفیکیشن شما رد شده و یا قادر به نگه داشتن ملک خود نیستید، به این خبر امیدبخش توجه کنید. میشل مزارعی با 27 سال سابقه در ریل استیت میتواند در این زمینه ها شما را یاری کند. رفع کلیه بدهی های شما به وام دهنده، برداشتن لین از طرف IRS یا مؤسسه های دیگر از روی ملک شما، از بین بردن بدهی با کمترین ضرر به کردیت شما، دریافت پول نقد تا 30000 دلار با تایید شورت سیل، دریافت کلیه هزینه نقل مکان. همه این مزایا حتی اگر در ملک خود زندگی نمی کنید بدون هیچ خرج اضافه برای شما. میشل مزارعی، مدیر بخش خدمات آریو و شورت سیل، با معتبرترین بانک ها به عنوان متخصص تایید شده شورت سیل همکاری دارد. برای مشاوره رایگان با 714-308-7490 714-308-7490 تماس بگیرید.
Terms may vary, subject to approval. میشل مزارعی، Real Estate Broker, DRA number 01212099.
TC Inc. با افتخار تقدیم می کند. شنبه 25 آگوست.
بعد از مدت ها انتظار جاودان صدای عشق معین معین در نوکیا تیتر شنبه 25 آگست.
ای تو بهانه واسه موندن.